نامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش آغاز شد. این مذاکرات در حالی آغاز می شود که سازمان ملل تاکنون دو قطعنامه تحریمی به دلیل امتناع ایران از متوقف کردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود علیه آن کشور تصویب کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران موافقت بازدید بازرسان این آژانس از نیروگاه آب سنگین را پذیرفته، ولی هنوز تاریخی برای این بازدید تعیین نشده است. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در دیدار خود با تونی بلر از سیاست‌های جهانی در قبال ایران انتقاد کرد و اظهار داشت قدرت جمهوری اسلامی ناشی از ضعف جامعه جهانی است. وی گفت ایمان دارد که جمهوری اسلامی از قدرت واقعی برخوردار نیست و اگر به ظاهر پرقدرت جلوه می‌کند، این امر از ضعف و سیاست‌های تهدیدآمیز جامعه جهانی است که قادر نیست موضع قاطعی در برابر دولت تهران اتخاذ کند و با صلابت این دیدگاه را پیش برد. رئیس جمهور اسرائیل ابراز نگرانی کرد که جامعه جهانی برای سیاست غیر قاطع کنونی خود در قبال دولت ایران باید بهای سنگینی را بپردازد. تونی بلر به عنوان نماینده گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه به اسرائیل سفر کرده تا مقدمات گفتگوهای صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل را فراهم کند. جنرال دیوید پتریوس فرمانده امریکا در عراق اظهار داشت سربازان امریکایی تا دو سال دیگر در آن کشور باقی خواهند ماند. وی گفت می‌خواهد امنیت در نواحی محلی عراق از جمله بغداد تا حدود چنین زمانی در سال آینده در سراسر کشور تا نیمه سال 2009 برقرار شود. این در حالی است که جورج بوش رئیس جمهور امریکا قرار است درباره جنگ جهانی با تروریسم در چارلستون در کارولینای جنوبی سخنرانی کند. در این سخنان جورج بوش قصد دارد ناگفته‌هایی را درباره سازمان القاعده در عراق و تهدیدی که از سوی آنان متوجه منطقه است بازگو کند. در ادامه سیل‌های شدید روزهای اخیر در بریتانیا 350 هزار نفر در غرب این کشور بدون آب لوله‌کشی ماندند. تا کنون خسارات مالی این سیل بیش از 10 میلیارد دلار برآورد شده است، به طوری که این سیلاب برای بیمه شدگان 6 میلیارد دلار هزینه در بر داشته است. برای مردمی که در محاصره این سیلاب قرار گرفته اند تا کنون 900 تانکر آب آشامیدنی ارسال شده است. ملکه الیزابت ملکه بریتانیا گفت از خسارات وارد تکان خورده و عمیقا نگران شده است. پلیس پاکستان اعلام کرد یک رهبر گروه طالبان که به خاطر روبودن دو مهندس چینی در پاکستان تحت تعقیب بود، برای آنکه بازداشت نشود خود را منفجر کرد. وی عبدالله محسود نام داشت و 25 ماه را در گوانتانامو زندانی بود. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، محسود پس از آنکه سربازان به مخفیگاه او در بلوچستان یورش بردند، خود را با نارنجک دستی منفجر کرد و کشت و 3 نفر از همدستان وی نیز دستگیر شدند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس آنجلس با آسمانی صاف حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است و فردا با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. شب خوش.
این قسمت از اخبار را شهرام الیاس‌زاده، مدیریت شرکت مورگیج بنکرز، به شنوندگان عزیز تقدیم داشت. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 888-868-8000.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
و نیازها. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بابتون بخیر.
خواهشون بفرمایید.
یه سوال خدمتون داشتم. من قبلش بگم 43 سالم هستش. حدود 7 سال ازدواج کردم. ولی قبل از ازدواجم یه رابطه‌ای با یه خانمی داشتم که تمام شد.
من ممنونتون میشم این کمی بلندتر صحبت کنید. میفرمایید.
بله بهتر الان.
الان خیلی بهتر شد، مرسی.
بله. خب من الان این خانمو بر حسب کارم مجبور شدم، یعنی همین اتفاقی چند روز پیش دیدم ایشونو. من عجیب احساسی به هم دست داد، یه حالت شوق و ضعف و یه احساس خاصی تو قفسه سینه‌ام که خیلی برام عجیب بود و کنترلش هم برام بسیار سخت بود. آقای ایشون باهاش میگه هیچ رابطه‌ای ندارم. من بخاطر چطوری همچین احساس؟
من اولا یه سوال بگم، چه مدتی با این خانم دوست بودید؟
بیشتر از 3-4 سال.
و اون وقت آیا با همان زندگی میکردید؟
نه خیر، رابطه داشتیم ولی که زندگی نمیکردیم.
اون وقت چطور شد که رابطه به هم خورد؟
اون تعهدایی که من نیاز داشتم ایشون به هم ابراز نمیکردن.
مقصودتون در چه زمینه ایه؟
در زمینه خب وقتی با یه شخصی برای زندگی میخواید که ما چیز رو کنید
آخه نوع تعهد ما به زمان تعهد مالیه، زمان تعهد احساسی عاطفیه، یکی محدود کردن روابط. تو چه زمینه ای بود؟
اون تعهدات احساس عاطفی رو کاملا احساس نمی کردم که بتونم اطمینان کنم به عنوان زن زندگی من انتخاب کنم.
نه اطمینانه یعنی چی؟
به اون شکلی که چطور بتونم توصیف بدم.
نه شما حرفتون این بود که حدس می زدید در زمانی که با شما بوده با کسای دیگه هم بوده؟
اون اطمینان رو نداشتم. بله.
بنابراین از ایشون جدا شد. چه مدت بعد از اون جدایی بود که با همسرتون ازدواج کردید؟
حدود بیشتر از 7-8 ماه. به خدا فرصت دادم که یکم.
چه مدتی طول کشید که با همسرتون اینقدر آشناییتون تا ازدواجتون چقدر طول کشید؟
حدود 5-4 ماه.
آیا از زندگی زناشوییتون و رابطتون راحت و راضی هستید؟
بله راضی هستم.
فرزندی هم دارید یا نه؟
بله یه دونه دختر دارم.
بسیار خوب. حالا این خانم رو که دیدید، این احساس بیشتر مثبت بود یا منفی یا فقط یه هیجان و اکسایتمنت بود؟
بسیار مثبت بود. احساس خوبی داشتم، طوری که می‌خواستم حتی در آغوشش بگیرم. حتی وقتی صحبت راجع به از این دیدارم فقط در رابطه با کارمون بود، حتی وسط صحبتمون چند بار می‌خواستم بلند شم بغلشون کنم، ولی کن خب میدونستم که کار صحیح.
نه خب چه احساسی بود؟ نه میدونم ولی چه احساسی داشتی؟ یعنی چه روی احساسی بود؟ خوش آمدن
و شعف و همون احساسی که مثلا بعد از 1 سال پدرم رو میبینم خیلی دوست دارم. یعنی نمیشه مقایسه کرد با شعف و رضایت و خوشحالی و یه حالت اکسایتمنت که شما فرمودید، و بعد این حالت قفس سینم یه حالتی که دوست دارم بغلش کنم و احساسای خوبی که قبلا باهاش داشتم احساس میکنم تو ذهنم تداعی شد.
شما چقدر آدم احساسی عاطفی واقعا اصلا هستی؟ چقدر مثلا زود گریهتون میگیره، زود تحت تاثیر؟
گریهم نمیگیره ولی هیچ وقت نمیتونم احساسامو بروز ندم. یعنی با کسی که احساس بدی دارم سعی میکنم چیز نشم، روبرو نشم. وقتی روبرو بشم احساسم میگم بهش.
یعنی اون کنترل نداری. به من بفهم چند خواهر برادر داری؟
ما 4 خواهر 4 برادر هستیم. من 4مین هستم.
خیلی خب، شما اونجا آدمی هستید که به هر حال تو شرایط استثنایی بزرگ شدید و ناچار همه جهان و دنیاتون، دنیای تخیل و ذهنتون و احساسات و عواطفتون. یعنی میدونید برای زنده ماندن و زندگی کردن توی خانواده 10 نفره، اونم تقریبا آدم وسط که از هر دو طرف بهش فشار میاد، شما تب تب ولی حالا میتونه حالا بذار چه مدتی طول کشید اون ملاقات یا هرچه بود؟
میشه گفتش چند ساعتی. البته این احساسی که دارم میگم خدمتتون، من مثلا نوزه یک ساعت با هم صحبت کنم، بعد برای شام رفتیم بیرون و شامو خوردیم، من اومدم خونه. اون احساس حدود نیم ساعتی خیلی خیلی برام سخت بود کنترلش، چون میدونستم کار درستی نیستش. بعد از اینم که رفتیم برای شام و اومدیم، اون احساس رو داشتم ولی خیلی سعی کردم که بهش غلبه کنم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون همسن منم.
و این خانم چند سالشه؟
ایشون حدوداً 5 سال کوچیک‌ترم من هستم.
هر دو ایرانی هستن؟
نه خیلی خارجی هستن.
هر دو تا خارجی هستن؟
بله.
همسرتون کجایی هستن؟
کره‌ای هستن.
اون خانم کجاییه؟
ایشون هم کره‌ای هستن.
خب شما به این نژاد یک گرایش ویژه دارید و خودش هم دلایل خاص خودش رو داره. به هر حال ببینید، شما آدم این مقدار احساسی عاطفی هیجانی هستید و خیلی هم، یعنی اول تحریک میشید بعد میگردید عامل تحریک رو پیدا کنید. یعنی مثل فرض کن چشم ما به گونه‌ای در طول تاریخ تکاملش بار آمده که وقتی یه شیء بهش میرسه اول چشم رو میبنده، بعد به این نتیجه میخواد برسه که این خطرناک بود یا نه. بدن ما وقتی یه چیزی گرم میشه بهش نزدیک میشه، خودشو کنار میکشه، بعد میبینه حالا آتش بود یا نبود. به بیان دیگه، مکانیزمی که در وجود انسان کاشته شده، ابتدا در موارد مهم و اساسی ابتدا واکنش، بعد نگاه کردن به کنش، یعنی چیز عجیب و غریبی است. در خصوص برخی از آدم‌ها که سخت در کودکی گیر و گرفتار بودند و درگیر ذهنیتشون بودند، و مخصوصا تو شرایطی که ازتون پرسیدم یه خانواده شلوغ بودن که حتما اون زیر دست و پا خیلی از اوقات له شدن، این حال رو درباره جنبه‌های احساسی عاطفی پیدا می‌کنن. یعنی اول احساس پیدا میشه، بعد می‌گردن ببینن چرا. یعنی درست مثال اینه که اول مست می‌کنه بعد عرقو می‌خوره، یا این دقیقاً اون حال شماست. حالا به من بگید بعد از این که اون ملاقات تمام شده به خان رفتید، چه حال و احساس دیگری داشتید؟ یا همون مثل اولش که نبود، بعد دلتون می‌خواست این خانم رو دیگه ببینید یا نه؟
بله، ولی خب منطقه هم دیگه ندیگه دلیلش هم که به شما زنگ زدن.
نه متوجه هستم. حالا به من بفرمایید این سوال رو، چه تفاوت نظری بعد از دیدن ایشون نسبت به همسرتون پیدا کردید؟ یعنی آیا مثلا هیچی فرقی نکرد؟
نه.
یعنی حالا بذار باز
توجه هم بهش نکردم.
حالا یه سوال خیلی بد، فرض کنید شما رو الان آزاد می‌ذاشتن و اصلا موضوع فرزندتون هم مطرح نبود. هر دو تا اینتون می‌خواستن مادر فرزندتون باشه. شما کدوم رو برای زندگی یا ازدواج انتخاب می‌کردید؟
اگر نباشن ایشون.
نه ببینید، شما با این آدم براتون یه ذره مادر بوده، براتون یه ذره اسباب بازی و هم بازی بوده.
من یه چیزی بگم، ببخشید من
خواهش می‌کنم
شاید کمک بشه که بیشتر منو متوجه بشید. ایشون بعد از این حتی یه چیز خیلی بدتری که این خودش منو بیشتر اذیتم می‌کنه، ایشون بعد از این که جدا شدن هم من و دلیلش هم که جدا شدن با یه آقای دیگه که بودن، که جدا شدن دیگه، من اصلا به خاطر همون سعی کردم فراموشش می‌کنم. الان با وجود این میدونم ایشون با کسی دیگه بودن و البته صحبتی که میکنم میگفتم تموم شده، ولی خب واسه من مهم این بود که نباید من اصلا تجربهشون احساسی باید داشته باشم. یعنی اگر قبل از اینکه میدیدمشون، خب هیچ تصور نمیکنم که من ایشون رو ببینم یه همچین احساسی بهم دست بده.
نه شما آدم
متوجه
هستم چی فرمودید. ببین شما آدم، گفتم اول تحریک میشید بعد عامل تحریک رو نگاه کنید، یعنی اون مکانیزم میتونه اینقدر درونی و با سرعت انجام بشه. البته مغز شما باید به گونه خاصی کار بکنه، رو وارد اون بحث نمیخوام بشم. اونچه که اتفاق افتاده خیلی طبیعی است. ماجرای این خانم برای شما بیشتر بازیش بوده، هیجاناتش بوده، عروسک بازیش بوده، اسباب بازیش بوده، و بنابراین از اون طرف باش خوب و خوش بودید، متفاوت بوده، مال یه فرهنگ دیگه است، یه جامعه دیگه است، ولی از جانب دیگه بهش نمیتونید اون اعتماد و اطمینان داشته باشید که بتونید خانتون رو روی همچین شن لغزنده‌ای بگذارید. و بنابراین یه کسی رو پیدا کردید که متفاوته، ولی همینقدر که گرایش شما به سمت گروه به خصوصی از آدم هاست، همینقدر که با اون آدم ها ازدواج میکنید، در یک کشوری هر دو تون مهاجر هستید، همینا نشون دهنده ویژگی روانی کمی نه مهم باشه غیر عادی شماست. و به نظر من حالات احساسی و عاطفی شما همطور که گفتم درست مثل بچهای کوچولو میمونه که مثلا فرض کنید شما اگر شیرینی برید دور برشون شروع کردن ملچ موچ کردن و حتی شاید شیرینی تو دهنشون حس میکنن قبل از اینکه شیرینی رو خورده باشن، این کار از نظر حسی هم ممکنه، یعنی یه مقدار شرطی شدنی، کاندیشنال شدنی. و بعد جان
خب این الان من بیشتر نگرانی میه که خب من الان تونستم خودم رو کنترل کنم، این بهم به قول خودم کار دستم نده.
نه خب اصلا کار دستم میده، برای که شما خودم واقعی
من میتونم این احساس رو کنترل کنم و چطور میتونم اینو تو خودم
نه من یه جور دیگه میبینم، نه یه جور دیگه، قرار نیست احساس رو کنترل کنید، احساس رو نمیدونم کنترل کنید، شما زخمی هستید عزیز، شما از کودکی و اصولا به دلیل آسیبای همون زمان و بعدش زخمی هستید. تفاوت آدم ها این است که روی شما یه چیزی میپاشن و سفید هم هست، بعضی ها رو تصور میکنید نمک دردتون میاد، بعضی ها رو شکر دردتون نمیاد،
ولی در حد یک چیزه،
متاسفانه یه چیزه. آره یعنی واقعیت مسئله این است که شما یه آدمی هستید که گفتم حالات خاص و ویژه‌ای دارید و احتمالا باید مواظب باشید که لقمه و طعمه دیگران نشید. در بسیاری از زمینه ها میتونید به خاطر این حساسیتاتون بشکنید، یعنی شما آدم بسیار شکننده ای هستید.
من چطور میتونم خودم پروتکت کنم؟
نه بینام مثل نه همون کارش این است که شما در باید درگیر را بستای روان درمانی بشید که کمکتون کنن این پوست رو پیدا کنید، برای که این حالتون کاملا غیر عادی است، غیر منطقی است. این درست مثل یه آدمی مونه، یه بچه‌ای مونه که دنبال یه مار بود و در حالی که این گوشه ذهنش هم هست که میتونه نیش بزنه، ولی فعلا اون جالب بودنش رنگ اونه و حرکتشه، ولی براتون خطرناکه. چون اینو تشخیص
من متوجهم، یعنی برمیگرده به دوران کودکی.
بدون تعریف رو خط باشید، رو خط باشید، بذار ما پیام ها رو بشنویم. تمام شما نرجمن با ما باشید.
آیا میدونید دکوراتورها و اشخاص با سلیقه مبلمان و دکوراسیون داخلی منازلشون رو از کجا تهیه میکنند؟ رومان دکو. بله، رومان دکو همان نمایشگاه شیک و عرضه کننده مرغوب‌ترین و زیباترین مبلمان و لوازم تزئینی در خیابان وسترن. رومان دکو با 20 سال سابقه و به علت حمایت بی‌دریغ جامعه ایرانی، همکنون وسعت نمایشگاه خیابان وسترن را به 2 برابر افزایش داده و مبلمان و لوازم تزئینی مناسب برای هر سلیقه‌ای را به شما عرضه می‌کند. اگر مبلمان زیبا و ساخت ایتالیا و اسپانیا را میپسندید، اگر به دنبال مبلمان چرم و جیر با کیفیت عالی هستید، کافی است سری به رومندکو در 611 نورث وستن اونیو بزنید. انواع مبلمان اتاق پذیرایی، نهارخوری، اتاق خواب، چلچراغ‌های زیبا، لوازم تزئینی، همه و همه در رومندکو. 323-871-99-99 323-871-99-99 رومندکو.
670am.kirn.com در حال انجام یک بررسی در مورد مراکز تفریحی جنوب کالیفرنیا است. نتایج این بررسی میتواند سبب بهبود شرایط این مراکز تفریحی و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مراجعین شود. اگر طی 12 ماه گذشته از پارک های تفریحی مانند دیزنی لند و ماجیک مانتین و یا استادیوم های ورزشی، تئاترها، موزه ها و سایر مراکز تفریحی دیدن کرده اید، با مراجعه به سایت اینترنتی 670am kirn.com و تکمیل یک پرسشنامه کوتاه ما را در انجام این بررسی یاری کنید. برای تکمیل این پرسشنامه ملزم به ارائه نام و یا آدرس خود نیستید. با تکمیل پرسشنامه در مورد مراکز تفریحی جنوب کالیفرنیا، رادیو ایران را در انجام این بررسی یاری کنید. 670am kirn.com.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم
من سوال از شما این است که شما این اولین ازدواجتونه؟
بله آقای دکتر.
و چه مدتی است امریکا هستی؟
من امریکا نیستم آقای دکتر.
شما کجا زندگی میکنید؟
من ژاپن زندگی میکنم.
ها در ژاپن رفتید، ایرانی رفته در ژاپن زن کره‌ای گرفته؟
بله.
خب حتما بچه تو هم چینی بار بیاد دیگه. به هر حال شما کاملا اینترنشنالی. چه مدتی
در
چه مدتی سی در ژاپن هستی؟
حدود 16 17 سال.
میتونم فقط یه سوال بکنم، چطور شد مثلا یه همسر ژاپنی نگرفتید و کره‌ای گرفتی؟
به خاطر تفاوت‌های فرهنگی که ژاپنیا با کره‌ای دارن. سیستم ژاپن کره‌ای شما شما بهترم من میتونید البته نظر منه و نظر
نه نه راحت باشین.
ژاپنیا نسبت به فرهنگی که دارن با ایرانیا خیلی تفاوت دارن. کره‌ای خیلی شبیه ایرانی هستن، اون گرم بودنشون و بیشتر صداقتشون و بیشتر ابراز محبتشون کردن. و ژاپنیا بیشتر چیزی که من به نتیجه رسیدم بیشتر آدم های درو و فرد و خودخواه و
نه حالا
من البته شما اونجا
اونجا چقدر اگر ببینید البته این مسئله مدار بار فرهنگی داره یه طرف، ولی بیشترش بار کودکی شما رو داره. شما یه وضعیت خیلی ویژه‌ای رو در کودکی داشتید. اگر
عذر می‌خوام بیشتر بشناسید منو بتونید بهتر کمکم کنید راست صحبتتون.
نه خواهش می‌کنم.
من 21 سالم بود از ایران اومدم بیرون و سعی کردم رو پای خودم بیستم و بیشتر کشورهای آسیایی بودم، اروپا بودم و آخرین کولبارم هم اینجا گذاشتم.
نه میدونید حالتون معلومه، به هر حال یه کولی سرگردانید، ولی خب
سرگردانی که دیگه میخواد این سرگردانی تا بود.
نه نه اون ماجرا البته نشوندنده عمق واقعا هم زمینای احساسیاتی هم تخیلی شماست که بسیار عادی است. یعنی همونطوری که گفتم شما بیشتر با دنیای ذهن و واقعا درون خودتون زندگی میکنید تا زندگی ذهن شما رو بسازه. این ذهن شماست که زندگی رو به نوعی بهتون ارائه میده. راهش هم این است، چون مشکلی که من باش دارم اینه که شما میتونید آسیب ببینید و شما میتونید چیزای خوب رو خراب کنید و به دنبال چیزای بد و غلط و خطرناک برید.
و نگرانی منم همینه.
به همین جهت است که یه روانشناس میخواد که میتونه یه ژاپنی باشه، به هر حال چون زبان ژاپنی رو میدونید. و با اون خانم، یعنی با همسرتون به چه زبانی صحبت میکنید؟ انگلیسی یا به زبان ژاپنی؟
ژاپنی صحبت میکنم ولی انگلیسی بیشتر.
بله.
تو انگلیسی بیشتر میفهمم.
من متوجه هستم، یعنی یه ایرانی در ژاپن با زن کره‌ایش انگلیسی حرف میزنه. یعنی اصلا بی‌نظیره. یعنی واقعا تو دنیایی هستیم که من فکر کنم اگر قبلا میگفتن به نظر همطور که منم لبخندی به لبم اومد به نظر غیر عادی میاد. من معتقدم شما یه روانشناس، حالا چون بعید از ایرانی اونجا پیدا کنید، یه ژاپنی باید پیدا کنید.
یعنی دارم ایران آقای
نه دنبال بهانه میگردم.
روانشناس
نه نه به خاطر اون رانه
نه به خاطر اینکه برم کوت کنم دوباره، به خاطر اینکه بتونم
نه نه احتیاج به اون نیست. نه اگر همونجا یه ژاپنی پیدا کنید یه مقدار به نظر من شما رو کمکتون میکنه که یه مقدار شاید از این حالت تخیلی و ذهنی بودن به مانند ابر در جامعه زندگی کردن بیاد روی زمین. یعنی یه کمی اونجاها نباشه، چون اون ارتباط هست که مسئله است. بعدم شما اون مثلا حالی رو که پیدا کردید حالی است که به هر حال برمیگره به کودکیتون در جهت دیدن عزیزانتون یا فامیل که شاید اونجا یه معنایی پیدا میکردید. من برمیگره مثلا به اون زمانی که شما مثلا بچه آخر بودید، بعد اون 3-4 تای بعدی آمدن و تو اون دوران زمان هست که نه نه میدونم، یعنی میگم نه 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 عرضم نه متوجهم که چی فهم بود 8 تا بچه بودید شما 4 میدونید. نه عرضم این است که یه زمانی هر حال یه سال و نیم شما بچه آخر بودید تا خواهر بعدی آمدن. اون آسیبا اونجا خوردید و بعدش هم اونجاست که شما رو یه مقداری ذهنی و خیالی بار آورده و بعدم ادامه پیدا کرده. حالا چگونگیشو نمیدونم، ولی اون چیزی که میتونم بهتون بگم این است، اینمونه که شما من برگردید بگید یه ذره مشکل راه برم. حالا ممکنه علت که مشکل راه برید این که پاتون رو بستید، یا فرض کنید پاتون رو بستن، یا پاتون شکسته، یا پاتون خواب رفته. یعنی اونو من نمیدونم. اون چیزی است که از این مقدار گفتگو میتونه به دست بیاد. به همین جاست که اگر یه کسی رو پیدا کنید که بتونه با شما تو کار گذشتتون بره و حتی برخی از اوقات هم این کار رو اگر البته متخصص باشه از طریق هیپنوتیزم انجام بده، میتونه بفهمه که مثلا شدت اشتیاقی که شما در جهت دیدار مادرتون داشتید یا آغوش مادرتون داشتید، آغوش خواهر یا برادر داشتید فرقی نمیکنه، یا مادر بزرگ داشتید، اونه که مسئله شما شده که وقتی یک کسی رو دوست دارید یا میخواید یا به هر حال باشه ارتباط، یا درست برعکس یک کسی رو که در آغوش گرفتید یا میتونید در آغوش بگیرید به یک بار حالاتی رو در شما تداعی میکنه و برمی انگیزه که غیر عادی است، ولی معمولا بعد از این مدتی مانند یک بوته‌ای که آتش میگیره یا کاغذی که آتش میگیره با سرعت آتش میگیره ولی بعدن خاموش میشه، ولی میتونه کار دستتون بده و یا گرفتارتون کنه. اینی که
خاموشش نکنم
رایت. خب به همین جهت است که شما باید بدونید برخی حالا اون آدمی رو دیدیتش و بعدم نباید شرایط و وضعیتی به وجود بیاره که اون رابطه تکرار بشه، برای اینکه همسرتون میتونه کاملا به هم بریزه. به همین جهت که من فکر کنم قبل از اینکه این مسئله ابعاد دیگه‌ای پیدا کنه آسیب های دیگه بهتون بزنه، بد نیست که با یکی صحبت کنین، اما به خودی خودش مادام که واقع بینی و مسئولیت و اخلاق حاکم وجود شما و زندگی شما جای نگران نیست. به هر حال همه آدم ها به سمت و سوهای فراوانی هر روز کشیده و کشانده میشن، ولی مهمش این است که اون کنترل خود و انضباطی که ما داریم مانع از این کار میشه. به هر حال خودتون رو اذیت نکنید. یه میبرم اگر کتابایی رو پیدا کنید حالا به فارسی یا هر زبان دیگه،
بگید اسمشون رو، ممنون میشم.
اونو من میدونید به دلایلی رو خط رادیو همیشه در موردش تو زمینه خودشناسی، یعنی یه چیزی که مثلا فرض کنید برید حتی تو کتابای فارسی میتونید یه مقدار تو این زمینه کمک بگیرید. کتابای فارسی هستن، حتی مثلا نارا گچه از روانکاوی آقای ابراهیم خواجه نوری، گچه کتاب 50 ساله قبل، ولی در کلیاتش هنوز برای یادم این مثل شما به نظر من خیلی مفیده. یا کتابای دیگری که ترجمه شده و یه مقدار کمکتون میکنه که خودتون رو بشناسید و یه نوعی با خودتون برخورد کنید که متفاوت از اون حال غریبه بودن برای خودتون و ناشناخته بودن که احساسات و عواطفتون به یک بار بیرون میریزه و نمیدونه چیکارش کنید. برها براتون آرزوی بهتری.
من میتونم یک سوال دیگه که هم الان به ذهنم رسید چون شما منو بردین به اون دوران کودکی که فرمودین.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
که این یه تصوری هست آقای دکتر از زمان کودکی، خاطرات یعنی که میاد تو ذهن من بعضی اوقات و یه داستانش به این شکل بوده که خب ما توی خونه خیلی کوچیکی زندگی میکردیم، اون موقع حدود 7 خواهر برادر بودیم. یه خونه کوچیکی داشتیم که 2 اتاق پایین داشت 2 اتاق بالا داشت. پدرم خونه رو فروخته بودن، بعد صاحب خونه آمده بود پایین رو گرفته و نشسته بود و پدرم خونه‌ای که خریده بود و مجبور شده بود که پس بده و ما مجبور شدیم یه مدتی بیشتر تو اون خونه بمونیم. من اون موقع حدود فکر میکنم 12-13 سالگی بودم، دقیقا مطمئن نیستم. یه روز آمدم خونه، هیچ کس خونه نبود. بعد تو خونه ما به این شکل بود که میمدی 2 اتاق بود، بعد یه حیاط بود، توی حیاط آشپزخونه و کنارش هم حمام بود که حمام آشپزخونه با هم بود، سرویس دستی بود. من آمدم خونه، کسی خونه نبود، رفتم خودم رو تو اونجا میتونم بگم حبس کردم، چیزی که میاد تو ذهنم، و در پشت بستم که صاحبخونه‌ای که خونه ما رو خریده بودن خانم مهربانی هم بودن، اومدن و خیلی اصرار کردن که خب حالا مادرت نیست بیا خونه ما. ولی من خیلی خشمگین بودم و پاهامو گذاشتم پشت در، به اینا اجازه نمیدم حتی در باز کنن تا اینکه مادرم آمد. و این خیلی اوقات آیت میاد جلوی چشم و بعدش احساس خوبی ندارم که من چرا یه همچین کاری کردم.
نه خب به من بگید که حالا، نه اینکه چرا این کاری کردم، و منم ازتون میپرسم، یعنی فکر میکنید در ذهنتون چه میگذشت که همچین انتخابی کردی؟
فکر میکردم که اگه من الان این فکر رو دارم میکنم که متاسفانه فارسم داره تموم میشه، بعدن از رادیو گوش میکنم، از اینترنت گوش میکنم، فکر میکنم که احساس میکنم اینا اومدن خونه ما و من اگه برم پیش اینا یه حقارتی داره برام، یه نیاز، نمیخوام نیاز داشته باشم به کسی. من مثلا خونه شما هم نیام میتونم تحمل کنم تا مادرم بیاد.
نشون دهنده به هر حال حساس بودن شما همیشه است، یعنی شما حتما اون موقع هم هر چیز کوچکی میتونسته اذیتتون کنه، پوستتون رو به هر حال کندن. علتش هم خیلی روشنه که چرا پوستتون رو کندن، برای که در یه همچی خانواده و یه همچی زندگی هایی اینقدر شلوغ و پلوغ، بعدم با این همه موانع و محدودیت هایی که اون زمان وجود داشته و امکانات کمی که بوده، معلوم بوده که ما همه به هم ساییده می شدیم. یعنی ما به نوعی در حالی که سوهان هم بودیم و همدیگر رو می خوردیم، سوهان روح همدیگر بودیم که همدیگر رو می خراشیدیم. یعنی این اون گرفتاری دوگانه است که متأسفانه در این زمینه وجود داره و شنونده عجبن فرمودن که احتمال کارشون تموم میشه، حالا از طریق اینترنت میشنون. من فکر میکنم خود اینا نشون دهنده این است که وقتی که من در یه محیط و شرایط خانوادگی هستم که یه حداقلی از امنیت نیست، آرامش نیست، یک دستی و یک نواختی نیست، مواظبت و مراقبت پدر و مادر نیست، مهربانی پدر و مادر بقیه عزیزان نیست، آگاهی و دانایی نیست، امکاناتی نیست، هر کدام از اینها که به نوعی و به نحوی کم باشه از اون حداقل ضروری و لازم، درست مثل این است که من و شما مشکل هوا رو حس نمی‌کنیم، ولی اگر هوایی که ما تنفس می‌کنیم کم بشه کاملا میتونه ما رو اذیت کنه و متاسفانه خانواده‌های شلوغ همیشه در معرض همچین وضعیتی هستن و علتش هم بسیار روشنه. هیچ پدر و مادری از عهده این بر نمیان که فرض بفرمایید 8 تا بچه رو پدری و مادری کنه. اصلا این کار شده نیست، درست پس که شما بخواید در آن واحد دو تا اتومبیل رانندگی کنید. مهم نیست چقدر راننده خوبی هستید، مهم نیست که چقدر اشتیاق دارید یا کار واجبی دارید یا مسئله مهمی هستید، کدوم از اینا اهمیتی نداره. تنها چیزی که اهمیت داره این است که این کار شدنی نیست. بنابراین وقتی ما در همچین خانواده‌ای بزرگ میشیم، احتمال اینکه به نوعی در حاشیه بیفتیم و در متن زندگی نباشیم هست. در این که مثلا به عنوان کودک گم شده باشیم یا یه موجود خارجی باشیم یا یه موجود بسیار تخیلی و احساسی و عاطفی باشیم، همه و همه وجود داره. و به نظر من شنونده عزیز که روی خط بودند و متاسفانه کارشون تمام شد، دقیقا همین حالو داشتن و دارن و اینجاست که من و شما چاره‌ای نداریم جز این که دو مرتبه این کودکی رو در یه چارچوب روانکاوی و رفتن سراغ گذشته که از همه راه‌ها بهتره دوباره تجربه کنیم، یعنی ری اکسپریانس کنیم، و بعد از اون دوباره تجربه مجددی که میکنیم با یک نگاه واقع بینانه تر مسئولانه اخلاقی که به عنوان ری پرنتینگ میشناسیم، یعنی پدری و مادری به طریقه امروز و درستش باش برخورد کنیم تا بتونیم اون رو در خودمون کم کنیم و یا آسیباش رو به حداقل برسونیم. من 2-3 دقیقه فرصتی دارم تا پیام ها برسه، بنابراین از این فرصت استفاده میکنم یکی دوتا اعلان رو خدمت مرز کنم. یکی این که اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی رو که شامل سی دی و دی وی دی و کاست و ویدیو هم درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان هست، هم درباره ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، بایپولار، منیک دیپرشن و خشم و عصبانیت هست رو داشته باشید، یا 4 سمینار آزادی، عشق، ازدواج و خانواده و بالاخره خوشبختی که 2 هفته است بیرون آمده با 14 سخنرانی، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا با وبسایت یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید یا از مراکز ایرانی مخصوصا در جنوب کالیفرنیا اونها رو تهیه بفرمایید. همچنین با آقایتون میرسونم این که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا دوشنبه 12 نوامبر که روز وترنز دی هست و تعطیل است ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم با توجه به جایی که میتونیم داشته باشیم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، ولی خوشبختانه در این سفر خواننده و هنرمند گرامی ابی، عجیبه این گرامی من با گرامی ابی همراه میشه و مطمئنم ایشون این برنامه رو نمیشنوه، گرامی ابی خواهد بود. چند نفر از هنرمندان خوب و عزیزم به عنوان ارکسترشون ایشون رو همراهی میکنن و بنابراین فرصتی است که هم دوستی آشنایی است، هم ایام خوب و خوش خواهد بود و هم راحت و استراحت، ولی تعداد کابین ها محدوده و معلومه که برنامه ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. نتیجتاً اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته رو عرض کنیم که تعداد کابین ها به هر حال محدود هست و گرچه وقتی هست اما احتمالاً شاید بعدن فرصتی نباشه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
Millions of people who've never even set foot in a casino take a dangerous gamble every day, living without health insurance. You can't afford not to have it, but affordable insurance can be hard to find, especially if you're a hardworking entrepreneur or if you're working for a company that doesn't offer benefits. The Midwest National Life Insurance Company of Tennessee has a perfect solution with their dependable, affordable health insurance plans. They have a plan that fits your individual needs at a price you can afford. After all, if you can't afford the premium, all the insurance in the world is useless.
Don't gamble with your health insurance. Pick up your cell phone, your office phone, or your home phone, but call Midwest right now for a quote on affordable health insurance. 800-474-7138. 800-474-7138. 800-474-7138. Not available in all states.
Is credit card debt making your life stressful? How would you like to reduce your balances by as much as half and pay off your debts quicker than you ever imagined? Well, now you can. Safeguard Debt Management will connect you with a debt management specialist who can help you come up with a plan to reduce your high balances by as much as half. Call now for a free no-obligation debt consultation. Regardless of your credit history, Safeguard can help. Call 1-800-794-3459. That's 1-800-794-3459.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
متشکرم. جان دکتر، شما بارها در برنامه‌هاتون فرمودید که عقل چیزی نیست که خود به خود رشد کنه. یعنی در واقع مثل قد انسان نیست که خودش به صورت طبیعی رشد بکنه و باید اون رو رشد داد. حالا سوال بنده از جنابالی این هست که فرض کنه یه نفر ادالتی که انگلیسی رو نمیدونه، میدونه که باید بره به کلاس انگلیسی، میدونه که باید صحبت بکنه، میدونه که باید رادیو گوش کنه، تلویزیون گوش کنه، اشتباه کنه، از اشتباهش بیاموزه و غیره و ذالک، تا به تدریج و پله پله این زبان انگلیسی رو یاد بگیره. حالا سوال بنده این هست که آیا عقل هم مانند آموختن زبان دیگری هست در دوره بزرگسالی، و اگر چنین هست اون رو به چگونه و به چه وسیله و به چه راههایی میشه در واقع رشد داد و تقویت کرد و توسعه داد؟ اگه سوالی جنابالی ندارید بنده از
نه نخیل ندارم بهر سپاسگزارم تمام کن. عرض کنم اولا برای اینکه مطلب روشن بشه، آنچه رو که من و شما به عنوان عقل یا rational mind و thinking میشناسیم یک نیرو و یک توانایی است در انسان هست و فقط انسان، زیرا حیوانات دیگه حتی هوش عملی دارن، انسان علاوه بر اون هوش عملی هوش نظری داره که با هم کمی متفاوته، ولی آنچه که عقل هست یا rational mind از آن انسان، این عقل که مقدار آگاهی ها رو با خودش میاره، این عقل که به من و شما ترازو و میزان میده که بتون چیزها رو اندازه بگیریم، عقل که روابط پنهان اشیا رو برای من و شما آشکار میکنه، عقل که از طریق این روابط پنهان من و شما به قوانین و قواعد کلی جهان میرسیم و به کشف قوانین دسترسی پیدا میکنیم، این عقل که من و شما مخصوصا اجازه میده که مفاهیم رو به درستی بسازیم و این مفاهیم رو با تعریف دقیقی که جامع و مانع هست از بقیه مفاهیم و واژه ها یعنی کانسپت ها جدا کنیم و ضمناً روابط اونها رو بدونیم، و بالاخره این عقل است که به من و شما توانایی تجرید و انتظار رو میده که با مسائل تجریدی و انتظاری که اصلا در جهان نیستند و حتی به نوعی مادی نمیتونن باشن، در ذهنمون بتونیم ارتباطات خاصی رو برقرار کنیم و با هم گفتگو کنیم. و بنابراین آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای میاندیشه یا فعالیت ذهنش رو اداره میکنه که طبیعت کار میکنه، یعنی این دو با هم منطبقه. این مطلب اول. دوم اینکه همطور که اشاره فرمودید قسمت‌هایی از وجود من و شما هستند که به صورت تقریبا خودکار عمل میکنن، همونطور که من و شما وقتی غذایی رو به دهان میگذاریم بزاق دهن ما ترشح میکنه، اگر اون رو به درون بدن اون بفرستیم، حالا روده و معده و بقیه قسمت های جهاز هاضمه با صدها و بلکه هزاران کار اون رو به اون ماده نهایی که حالا یا جذب است یا دفع است تبدیل میکنه. ولی در اینجا همطور که در خوردن غذا جویدن رو من و شما آزادیم، ما در خصوص عقل هم داشتن یا نداشتنش رو میتونیم داشته باشیم، بعدن استفاده ازش، هر دو مطرحه. به همجاست که عقل به خودی خود به وجود نمیاد، بلکه عقل باید با یه زمین سازی های فراهم بشه. همطور که من و شما گرچه استعداد زدن پیانو داریم، ولی پیانیست نخواهیم بود اگر این کار رو نکنیم، و با وجودی که من و شما میتونیم دوچرخه سواری یا تنیس یاد بگیریم، اگر این مهارت ها رو یاد نگیریم نه میتونیم سوار دوچرخه بشیم، نمیتونیم تنیس رو در حدی که اسمش بازی تنیسه بازی کنیم. پس بنابراین باید این مهارت رو که تفکر و تعقل هست رو آموخت. برای این کار من شما قرار است که 7 سال اول زندگیمون از یه ثبات و قراری برخوردار باشه که در حقیقت اون گودالی که باید بکنن و شالوده و فاوندیشنی که باید بریزن رو بریزن، تا بتونه بعداً بر روی اون کاخ عقل گذاشته بشه. بنابراین هر کسی که کودکی به هم ریخته‌ای داشته باشه، به دلیل اینکه اون زمین مسطح آماده همراه با مبانی اولیه خودشو نداره، همیشه متزلزل گرفتار خواهد بود. و بنابراین مهم نیست که من و شما حتی به عالی ترین تحصیلات دسترسی پیدا میکنیم، ما به دلیل اون آسیبا همچنان میتونیم در برخی از زمینه‌ها عاقلانه و منطقی با موضوعی ویژه‌ای برخورد نکنیم. اما اگر اون زمینه‌های اولیه کارش درست باشه و بنابراین به من و شما فرصت این رو بده که بتونیم بنای عقل رو که از 7 سالگی به نوعی تظاهر میکنه، گرچه در 7 سال اول به صورت پنهان رشد میکنه، رو فراهم کنیم، بین 7 تا 18 یا حالا کمی هم با نظریات تازه تر بعد از ژان پیاژه 22 سالگی به کمال خودش میرسه. البته 18 کمال خودشه، ولی به 18 تا 22 سالگی میتونه هنوز یه مقدار تظاهرات خاصی داشته باشه و زیبایی و جلوه جدیدی هم پیدا کنه، یعنی رنگی هم به خودش بزنه، ولی اساس تا 18 سالگی میتونه شکل و فرم بگیره. و برای اینکه این اساس در 18 سال اول شکل و فرم بگیره، چون شاید پرسشتون بیشترین بود، رعایت یه اصولی به من و شما کمک میکنه. اول این است که برای داشتن این عقل، هر کاری که در حقیقت رشد عقلی رو موجب میشه یا نوع خاصی از استدلال یا ریزنی رو فراهم میکنه، زمینه رو میسازه تا اینکه مغز من و شما از طریق یادگیری اون رو به عنوان چیزی که آموخته، مثل زدن پیانو یا بازی تنیس، در درون خودش جای بده. و برای این کار عوامل بسیار مهمی که در این زمینه نقشی داره، اولش بدون تردید علوم هستن، یعنی هر کسی که با دانش امروز علم آگاهی داره زمینه رو برای فراهم شدن این عقل داره. مهمترین علم همطور که میدونیم ریاضیه، برای که بیش از همه تجریدی و انتزاعیه، و در میان همه علوم ریاضی هم هندسه و حساب استدلالی نقش خاصی داره. آنچه که به عنوان ترسیمی یا درستر رقومی هست هم نقش ویژه‌ای داره، برای که زمینه ساز قسمت‌های خاصی از نظام استدلالی ماست. بنابراین علم به طور کلی، ریاضی، فیزیک، شیمی، بیولوژی و علوم اجتماعی و انسانی، همه به صورتی مجموعی که با مسائل انسانی و با یه مقدار عوامل فراوان، به جای آنچه که در علوم تجربی با 5 تا عامل شما 90% حوادث شاید بتونید توضیح بدید، ولی بر جنبه انسانی و مسائل خاص انسان با 500 تا عامل برخی از اوقات حتی 50% یه موضوع رو هم ندارید، به هر حال ترکیب اینا با توجه به آنچه که به عنوان اساس علم هست، یعنی تئوری احتمالات، زمینه رو فراهم میکنه که من پایه اولیه رو داشته باشم. کنار این بدون تردید مطالعه است، خواندن خودش به خودی خودش، ولی خواندن آنچه که جنبه علمی داره و یا هنری یا فلسفی داره و به دانش انسانی مرتبطه، عامل دوم رشد عقل. سوم حتما ورزش یا اسپورته. در کودکی فعالیت‌های فیزیکی است که بسیار اهمیت داره، به همین جهت که هرچه بچه‌ها جنب و جوش بدنی بیشتری داشته باشن، به دلیل درک بیشتر قوانین طبیعت و ایجاد ارتباط با اونها، توانایی‌های واقع بینانه تری پیدا می‌کنن تا بچه‌ای که احتمالاً در محلی نشسته یا متأسفانه جلوی تلویزیون یا کامپیوتر رها شده، زیرا این فعالیت‌ها جنبه کمی از ذهن من و شما رو کمک می‌کنن، در حالی که فعالیت‌های ورزشی نقش فوق‌العاده‌ای دارن و برخی از اوقات واقعاً 1 یا 2 ساعت ورزش به اندازه خوندن مهمترین کتاب با اهمیت و در مسیر رشد و رشد عقلی ما اثر. عامل چهارم عامل موسیقی هست. امروز می‌دونیم که موسیقی در تعلیم‌های بالاترین هنرها اوج هنرهاست و در این حال که جنبه انتزاعی داره، جنبه ریاضی داره و ترکیب این سبب میشه که به رشد مغز و عقل انسانی کمک کنه. کنار اون کارهای دیگری است که به دست مرتبطه، چه نقاشی و چه کارهای دستی، هر چه هست، یا مجسمه سازی، یعنی آنچه که به هر حال سبب میشه انسان فرمان مغز رو به دستی بده و او به نوعی به کاری مشغول بشه که از طریق نظم و انضباطی که داره منظم کننده ضمیر و ذهن یا مغز من و شما باشه. مخصوصا در دوران کودکی تا 12 سالگی هرچرا که ما حفظ کنیم عامل بسیار مهمی است که نوعی نظم رو در خودآگاه به وجود میاره و رشد عقلی رو موجب میشه. تجربیات جالب و فراوان عامل بسیار مهمی است که انسان هیجان زده درگیر مواردی در زندگی بشه که برای او حال خاصی رو به وجود میاره و این و اسپورت یا ورزش هست که دامنی است که همچنان حتی سلولای مغزی رو میتونه تولید کنه. شرکت در بحث و مناظره به عنوان دیبیت که به من و شما میگه که پوزیشنی رو انتخاب کنیم و ازش دفاع کنیم یا بهش حمله کنیم، سبب سازماندهی ذهن میشه و مخصوصا طریقه استدلال که ما در هندسه داریم به نوعی در مکالمات روزمره به من و شما میآموزه. آنچه که به عنوان پازل، به عنوان معما هست، جدول هست، به عنوان هر نوع مسابقه است که در اون هوش و عقل و یا آگاهی من و شما یا ترکیب اونها به کار گرفته میشه، همه بسیار مفید و مناسب هستن. تغذیه درست، خواب درست عواملی هستن که در این زمینه نقش فوق‌العاده دارن. هر نوع عاملی که موجب آرامش ما، موجب به نوعی هماهنگ شدن اجزای مختلف بدن در حال فعالیت حتی تند و شدید داره و بدن رو و ذهن رو به نوعی که با سرعت آخر خودش حرکت میکنه ولی همچنان مرتب و منظم و کنار هم قرار میده، مسئله بسیار مهمی است و موارد دیگری که بیان شده. البته در اینجا اون چیزی که اشاره کردید راهنمای عقل، اون چیزی است که ارسطو 2500 سال قبل اون رو به نوعی کشف کرد و یا وضع کرد و اون منطقه، یعنی لاجیک. یعنی وقتی من شما درباره منطق یا لاجیک صحبت کنیم، مقصود ما مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی است که برای به کار بردن و به کار گرفتن درست عقل باید از او استفاده کرد، یعنی در حقیقت دستور عمل انجام یک کار هست. و البته گرچه دانستن منطق، منطق شکلی یا مادی بسیار کمک میکنه، ولی امروز هم در مقدمه کتابهای فلسفی برخی از اوقات این منطق کلی شرح داده میشه، هم به هر حال در علومی که من شما به ویژه ریاضی میآموزیم در عمل، درست مانند کسی که زبان رو یاد میگیره و بعدن از طریق زبان هست که گرچه شاید گرامر رو ندونه ولی به درستی تکلم میکنه، من و شما هم از طریق آموختن علوم امروز توان اینو پیدا میکنیم که با منطقی که حاکم بر عقل باید باشه آشنا بشیم، زیرا بحث عقلانی بحثیست، بحث منطقی بحث دیگریست. البته در زبان فارسی به نظر من 90% مواردی که دوستان میگن حرف اون آدم منطقی نیست، قصدشون هست که عقلانی نیست و یا واقعی نیست یا علمی نیست، برای اینکه فقط وقتی یه چیزی منطقی نیست که در مسیر استدلال یا نتیجه گیری یا بیان فرضیه و یا اثبات و رد مسائل ما اشتباه بکنیم، و الا اگر من حرفی زدم که واقع بینانه نیست که میشه گفت منطقی نیست، یا اگر حرفی زدم مخالف علمه حرفیست غیر علمی، حرف غیر منطقی نیست، میتونه همچنان گفتگوی من منطقی باشه ولی واقع بینانه یا علمی نباشه. به هر حال در این زمینه به دقتی لازم هست. امروز خوشبختانه شانسی که بچه های ما دارن اینه که اگر به نظر من یه پسر و دختری در درس دبستان و دبیرستان رو به خوبی بخونن و دانشگاه رو حتی همون 4 سال اول و کودکی آسیب خورده شدیدی نداشته باشن، تقریبا جزو کسانی خواهند بود که این عقل رو یا حداقل 16 سال اولش رو دارن، یکی 2 سال رو بیشتر در مرحله فرمال اپریشنال استیج، یعنی مرحله عملیات سوری یا انتزاعی قرار است که روش کار بکنن و بعدا با تمرین میتونن به اون برسن. خاصیت عقل در اینه که این عقل با خودش اخلاق رو میاره، یعنی امروز دیگه تردیدی وجود نداره و مطالعاتی که تقریبا 30 و چند سال در این باره صورت گرفته همه نشون داده که هر کس که عقل نداره اخلاق نداره. البته ممکن آدمی عقل داشته باشه اخلاق نداشته باشه، ولی داشتن اخلاق شرط ضروریش عقله. بنابراین اگر در طول تاریخ که به نظر من 99% مردم عقل نداشتن، شما از اخلاق هم خبری نمیبینید. اخلاقی که نامش عدالت و انصاف، واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، محبت و عشق، حرمت و حیثیت. اخلاق این که حالا مردم جلو این دولا بشن و دست اینو ببوسند و که همه اینا نشانه ضد اخلاق بودنه و نشان دهنده بردگی و بندگی انسان. عرضه میکنم چون متاسفانه وقتی گفته میشه در گذشته اخلاق نبود، یه دفعه فکر کنن این مردم احترام میذاشتن. احترام از سر وحشت و ترس و بدبختی و نادانی و نیازمندیشون میذاشتن، و الی از سر آزادی و آزادگیشون که نمیذاشتن. آدم آزاد و آزاده که پای کسی رو نمیبوسه، دست کسی رو نمیبوسه، دولا و راست که نمیشه. وجود اون آدم و وجود خودش رو برابر و یکسان میبینه و به عقیده و نظر و زندگی و آزادی او احترام میذاره، نه اینکه من دست و پای شما رو ببوسم و اگر مخالف عقاید من هفته‌ای گردنتون رو بزنم. بنابراین وارد این بحث نمیخوام بشم، چون خیلی از اوقات ما مفهوم اخلاق رو با مسائل آداب و رسوم و شعائر و مناسک که بسیاری از اوقات اصلا بیماری و گرفتاری و بدبختی است مخلوط میکنیم. بنابراین حسن این عقلی که بهش اشاره فرمودید این است که با خودش اخلاق رو میاره، و اون مورالیتی اصلا بدون اخلاق ممکن نیست، همراه با اون بالاترین اوج احساس رو میاره. و به نظر من عشق اصلا بدون عقل ممکن نیست، یعنی انسان باید عاقل باشه تا عاشق بشه. و اون داستان تضاد عقل و عشق ناشی از این است که حالا یا عشقشون یه چیز دیگه بوده یا عقلشون یه چیز دیگه بوده، که هر دو البته چیز دیگری بوده. و بنابراین در گفتگویی که از آن مطلب دیگری است، در فضای دیگری است، مال سیستم دیگری هست، اونها رو در مقابل هم قرار دادن. در حالی که در دنیای امروز آدم عاقلی است، عاقل هست که میتونه عاشق بشه، و آدم عاشق عاقله به خاطر اینکه به بالاترین مرحله احساس و ارتباط رسیده که اساس وجود انسانی، زیرا عشق هست که علت و مکانیزم و مسیر و هدف خلقت هست، یا حداقل این جاذب و جذب هست که در جهان وجود داره. همراه با این مفهوم هست که آزادی مطرح میشه، و این ویژگی مهم عقل، یعنی من و شما با داشتن عقل که آزاد میشیم. درست پس که از روی زمین بلند میشیم، حالا دیگه گرفتار فرض کنید ساختمان ها یا درخت ها نیستیم، حالا در آسمانیم. و بنابراین هواپیما به دلیل اینکه آزاد شده از قید و بند زمین، دیگه نگران نیست که به اینجا و اونجا بخوره. و در حقیقت این عقل است که من و شما رو آزاد میکنه، من و شما رو به آزادی میرسونه، و میتونه کمکمون کنه که از قید و بندها و زنجیرها و اسارتهای گذشته، چه تاریخی باشه، چه فرهنگی باشه، چه خانوادگی باشه، چه گذشته باشه، چه حتی فشارها و نیروهای درونی باشه، من و شما آزاد باشیم. یعنی انسان آزاد و آزاده بدون عقل اصلا ممکن نیست به این آزادی و آزادگی برسه، در حقیقت رها میشه و بعدن به زندان و گرفتاری دیگری میفته. بنابراین با خودش آزادی میاره. این آزادی، این اخلاق هست که مسئله مسئولیت رو مطرح میکنه، به یک باره در مورد انسان مسئله تکلیف رو و درست و غلط و خوب و بد رو. و اونجاست که به خاطر مسئولیت ای بسا در شرایط خاصی موضوع رسالت و مأموریت یا میشن رو مطرح میکنه. بنابراین میبینیم که این ماجرای عقل که به انسان آزادی میده، که به انسان اخلاق میده، که عشق رو ممکن میکنه، که مسئولیت رو موجب میشه، یه ویژگی اصلی و اساسی انسانه که در هیچ موجود دیگری مخصوصا در عالم حیوان نیست. و به خاطر اینکه ویژگی خاص خودش رو داره، در جهت به وجود آوردنش باید همه کار کرد. و بنابراین اون پیام همیشه هر اندازم که شنیده باشید و ناچار تکرار میکنم که هرگز انسان و بشریت نمیتونه روی خوشبختی و سلامت و سعادت رو ببینه اگر 8 سال اول کودکی خوب نباشه، که بتونه اون پایه ها به مبانی ریخته بشه و من و شما آسیب اساسی و بنیادی نخوریم. یعنی اگر اون 8 سال خراب باشه، بیشتر اوقات همه چیز خراب میمانه، گرچه همچنان امکان تغییرش هست ولی کم. و دومی که عقل و خرد اساس رفتار انسانی، انتخاب انسانی، تصمیم انسانی، زندگی انسان باشه. بنابراین به کمک پدر و مادر خوب در 8 سال اول، پدر و مادری که اصول پرورش، تعلیم، تربیت رو رعایت میکنن و با آگاهی و مهربانی و امکانات با فرزندشون برخورد میکنن و با عقل و خردی که در همه زمینهای زندگی مورد استفاده قرار میگیره، من و شما ممکنه به امنیت و آرامشی و سلامت و سعادتی برسیم. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده عزیز ارجمند باشه. بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی دیگری گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
انا American Cancer Society به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای تحقیق در مورد بیماری سرطان و یافتن راه‌های پیشگیری و تشخیص به موقع آن، یک گاردن پارتی در بعد از ظهر یکشنبه 29 جولای برگزار خواهد کرد. میزبانان این گاردن پارتی سرآشپز معروف وولفگانگ پاک، خانم شری لانسینگ و خانم باربرا لازاروف هستند و از میهمانان با غذاهای متنوع، شراب و موزیک پذیرایی خواهد شد. عواید این گاردن پارتی به مصرف انجام تحقیقات بیشتر در مورد بیماری سرطان، پیشگیری و درمان این بیماری خواهد رسید. برای تهیه بلیت با تلفن 310-348-0356 تماس بگیرید و یا از وبسایت calspirit.org دیدن کنید. 310-348-0356 calspirit.org.
زوربا انترتینمنت به همراه نگاه میدیا با افتخار تقدیم می‌کند.
سفر نکن خورشید کم.
داروش، داروش 11 آگست در گریک تئاتر.
تو اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گل.
منصور، منصور 11 آگست در گریک تئاتر.
بزن بریم به سرعت برخوبان.
داروش و منصور 11 آگست در مقر سلاطین موسیقی دنیا.
از این چراغ مردگی، از این براب سور.
تلفن اطلاعات 818-757-16-85 818-757-16-85.
یکی بود یکی نبود.
محل فروش بلیط، فروشگاه های معتبر ایرانی و تیکت مستر.
آیا می دانستید که در لس آنجلس در هر ساعت 23 سگ و گربه معدوم می شوند؟ بدین ترتیب روزی 547 و سالی 200,000 سگ و گربه فقط در لس آنجلس و جمعاً سالی 2.5 میلیون سگ و گربه در سراسر کشور به خاطر بی سرپرست بودن از میان برده می شوند. پذیرفتن حیوانات خانگی نه تنها آنها را از مرگ می رهاند، بلکه زندگی شما را از محبت بی قید و شرط آنان سرشار می کند. از تارنمای www.pets90210.org دیدن کنید و با پذیرفتن یک حیوان خانگی او را از مرگ برهانید. برای کنترل جمعیت حیوانات خانگی حتما آنها را عقیم کنید تا از کشتار بیهوده این موجودات بیگناه جلوگیری کرده باشید. از تارنمای www.pets90210.org دیدن کنید و جان یک حیوان خانگی را نجات دهید. www.pets90210.org.
570 AM KIRN Radio Iran Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. این نکته یادآور بشم چون شنونده ارجمندی پرسیدن، من روز جمعه 17 آگست در گوتنبرگ یا یوتبری در سوئد خواهم بود، از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی دارم، و روز شنبه 18 از ساعت 5 تا 9 در استکهلم سوئد، و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 3 یک کنفرانس و از ساعت 5 تا 9 کنفرانس دیگری در استکهلم سوئد. اطلاعات رو دوستان میتونن از رادیوها یا وسایل ارتباط جمعی محلی بگیرن یا در احتمالاً وبسایت من میتونه اطلاعات بیشتری رو در این زمینه در اختیارتون بگذاره. به هر حال از توجهتون متشکرم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای غلامی.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم.
من ممنونتون میشم این بلندتر صحبت کنم.
بله، خواهش میکنم. آقای هلاکویی، این مطلب من راجع به یه دختر جوان 26 ساله هست که ایشون در مورد انتخاب ادامه تحصیلش دچار تردید، یعنی در واقع بگم ترس خیلی زیادی شده و این خیلی به شدت اذیتش میکنه، اصلا زندگیشو از حالت عادی درآورده، یک حالت تقریبا نیمه فلزی بهش داده از لحاظ برنامه و تصمیم گیری و اینا.
نه آخه صبر کنید ببینید سگ خانم، این حرف در حالی که حالا شما با این آب و تاب هم مثل من بگم من حالت فلج پیدا کردم که امشب شام چی بخورم، چرا یه تصمیم باید منو تا این مرحله برسونه؟ بعد حال این تصمیم مگر چقدر فرق میکنه یا اهمیت داره؟
بله.
و اگر این نصب کنید و اگر اینقدر مهمه که دیگه اصلا این تصمیم نیست، خب یه بایده، مثل اینکه من بگم دوره دارم نفس بکشم نکشم. شما چرا اینجوری میبینیدش؟ این ماجرا چیه؟ به من نفرمه چون اون کمکم نمیکنه. یعنی چی یک دختر خانم 26 ساله چرا مونده سر ادامه تحصیل یا ندن که فلج بشه؟
والا آقای هلاکویی، ایشون لیسانسش رو تو درشتی،
من صداتونو کم دارم ببخشید،
درشتی لیسانسش رو درشتی روانشناسی گرفت، قبلش بیزینس رو شروع کرد ولی از بیزینس خوشش نیامد و بیشتر از درسی مثل روانشناسی دید که علاقه داره، رفت ادامه درساشو گرفت، خیلی هم موفق بود، نمرای خیلی خوبی هم میگرفت و در همین رشته هم لیسانسشو گرفت، ولی از اول همیشه قصدش این بود و به همه میگفت و علاقش این بود که رشته حقوق رو ادامه بده و دو سه بارم کلاسای عزت رو برداشت ولی چندان جدی پای خوندن عزت ننشست.
نه نصب کنید، این درست به این است که من قرار غذا بخورم بگم حاضر نیستم برم رستوران یا تو آشپزخونه. اگر یه کسی میخواد بره رشته حقوق رو بخونه جدی، همینجا ببینید چرا یه دفعه مسئله به اون مهمی اینقدر کم اهمیت شد، جدی آدم جدی میگیره. یعنی ایشون نصب کنید، ایشون اگر یه کلاس فرض کنید الست رو میرفتن که ایشون آماده میکنه برای امتحان دانشکده حقوق، اولا یک ایشون میتونستن این کلاس رو جدی بگیرن، دو اصلا نیاز نبود به کلاس برن، کلاس فقط کمک میکنه که من راه رو تندتر برم چون تو خونه میتونستن برای خودشون کار بکنن، و بعدم یه امتحانی است که به یک اعتبار قبول و رفوزگی نداره، نمره‌ای که شما میگیرید با ترکیب نمره دانشگاهتون یعنی دوره لیسانستون و احتمالاً مقاله دو صفحه‌ای که مینویسید دانشگاه‌های مختلف که امروز تعدادشون هم زیاده، یکی یا چند تاشون به شما پذیرش میدن و میرید در دانشگاه او. چرا یه دفعه ببینید چرا میخوام به شما بگم، مثل این که من برگردم بگم بچه من در حال مرگه ولی من فکر کردم حالا برای چی برم دوا بخرم. خب وقتی بچه من در حال مرگه دیگه اصلا فکر ندارم من با دارم دوا بخرم یا نه. ببینید همین جاست که یه بازی تو کاره و میخوام شما این دختر خانم رو اگر میشنم من متوقفشون کنید. من چطور میتونم برگردم بگم که این موضوع برای من خیلی مهمه که الان ایشونو فلج کرده و من دلم میخواد برم حقوق بخونم؟ اولا باید فهمید که چرا میخوان برن حقوق بخونن، چون خیلی از وقت یه تصمیم کودکی است. خیلی از وقت من به دوربریام گفتم من میخوام قاضی بشم، وکیل بشم، حالا اصلا خودم این کاره نیستم، اصلا مایشم ندارم، فکر میکنم اون هفت نفر ممکنه اگر بفهمن من پزشک شدم به من بخندن. خیلی از وقت اصلا اینا ناشی از یه مقدار آسیبای جدی روانی، برای که بیشتر ما این انتخابا رو در کودکی کردیم و کودکی که وقت انتخاب نیست.
بچه باید وقتی میگه 6 سالم 8 سالم چه کاری میخوام بشم، پدر مادر تشویقش کنن چون بهش جهت و هدف میده، ولی هیچ کس که قرار نیست تصمیم 6 7 سالگی رو جدی بگیره. بیشتر بچه‌ها در سن 5 6 سالگی میخوان اگر پسرن با مادرشون ازدواج کنن، دختران با پدرشون، ولی آخه هیچ کس که در بزرگسالی همچین فکری رو نمیکنه. بنابراین شما، من که حالا که از جانب ایشون وکیل شدید، نمیدونم حالا چقدرم پول گرفتی بدون دانش شده حقوق، شما که وکیل شدید ایشون چرا جدی نگرفت؟
والا آقای حالاکی، تو این وسط این، یعنی شروع این برنامه‌ای که داشت برای استاد اینا، یه مسئله براش پیش اومد، یه بیماری براش پیش اومد. حالا میگم من حالا از طرف ایشون وکیلم دارم حرف میزنم، ولی وکیل کامل اختیاری نیستم. ایشون به صلاح این بیماری خیلی تحت تاثیرشون قرار داد و نتونست از لحاظ هنوزم این نتونست از لحاظ زبانی از این
بسلا پس این ماجرا. همه ما اینجوری هستیم عزیز، همه ما برای هر کاری که میکنیم میتونه یه مانعی سر راهمون قرار بگیره، مهمترین و بهترین هدفمون تو زندگی از هم پاشیده بشه. برای هر کاری هست. خب ایشون بنابراین اولین مسئله این است که یک، یا اون مانع رو بردارن اگه میتونن بذارن کنار، بعد برن دنبال کارشون، یا اگر نمیتونن و اون هست، با توجه به اون حالا توی نظرشون یه تجدید نظری بکنن. فرض بفرمایید بنده می‌خواستم فوتبالیست بشم و خیلی هم علاقمند بودم، استعدادش هم داشتم، بعد پام یه آسیبی دیده که دکتر گفته اصلا تو نمیتونی فوتبال بازی کنی، حالا من باید یه فکری بکنم از فوتبال بگذرم. اگر من گفتم میتونی بازی کنی اما نه در حد سنگین، من بنابراین باید از این که آدم حرفه‌ای باشم بگذرم، فقط هفته‌ای که دو روز به عنوان آدم علاقمند برم دنبال فوتبال. به هر حال ما در جهان قید و بند و محدودیت زندگی میکنیم. روزی که من با یه موضوع و مسئله روبرو شدم، اون موضوع و مسئله رو در حد خودش اگر واقع بینانه بهش نگاه کنم، بعدش میتونم ببینم که بقیه تصمیم من چی میشه. درست پس این که فرض بفرمایید شما میخواید تشویق مهمونی فرزندتون رو مریض میشه، حالا مریضی کمی باشه یا میبریدش یا مثلا یکی از عزیزان ازش مراقبت کنه، ولی اگر مریضی شدید بود شما مهمونی نمیرید، خیلی شدید بود برش بیمارستان، اصلا موضوع مهمونی منتفی است. من که نمیتونم تمام مدت اگر بچه‌مو تو بیمارستان بردم برای که مریض بوده هی راجع به این که من داشتم میرفتم مهمونی سخنرانی کنم، خب چه اهمیتی داره مهمونی نرو، برای که یه جایی قرار گرفتی که بهت گفتن میخوای لذت 5 ببری یا 5000، به من 5000 انتخاب کردم که شرط عقد، خب 5 از دست رفته گرفتی. ببینید اینا نشون دهنده غیر واقع بین بودن مسئله است، یعنی تا اینجا که میفهمید. پس بنابراین ایشون با یه مشکلی روبرو شده، حالا این مشکل چه تأثیری تو انتخاب و رشته کارشون داره؟
حالا ایشون میگن که از لحاظ درونی دچار یک ترس شدیدی شدن، که مثلا از یه طرف میترسن که اگر برن و تو رشته حقوق نتونن، چون احساس میکنن که مثلا اینایی که وکیلن باید آدمای خیلی از لحاظ چیزی پرزوری باشن، از لحاظ زبانی و
بقول
من، یکی گفته مثلا
باید گرگ
باشن.
نه حرفا حرفا نه، صبر کن صبر کن صبر خانم، شما که میخواهید بگید
من دارم حرفی،
نه نه خب آخه حرفا درست نیست، آخه این حرفا آخه درباره وکلا درست نیست، آخه این اصلا معنا نداره. شما مثل اینمونه که برگردن بگن تو مسابقه فرض کنید تنیس هم باید مثلا طرف مقابل تو بدری، آخه این اصطلاحات درست نیست، یا مسابقه پیانو هم تو باید چنین بکنی، یا توی فرض بفرمایید که یه مهندس شدن باید بزنی بقیه رو بکشی که نیان جای تو رو بگیرن تو بتونی بری دانشگاه استنفورد. آخه نه ببینید، نه اینا دیگه حالا یک کسی است که دنبال بازی و بهانه میگرده. بلا به خاطرتون هست که چه خدمتتون عرض کردم، اصلا ایشون چرا میخواد بره وکیل بشه؟ یه زمانی هست که اصلا علت اینم میخوام برم وکیل بشم بخاطر اینکه در زندگیم حقمو خوردن، اصلا دلیلشونه. یه آدمی هستم که نسبت به مسئله عدالت یا حساسیتی دارم، بنابراین اینو انگیزه برای وکیل شدن میتونه نباشه، برای که ای بس اصلا اونجا کاری به اینا نداره، ما اونجا باید رعایت قانون رو بکنیم نه عدالت رو، و خیلی از قوانین قوانینن که ضد عدالته. به علاوه ایشون اگر یه کسی هست که میخواد بره درگیر کاری بشه، اونم تازه درگیر نوعی از وکالت بشه که ماجرای اصلیش درگیر شدن و بحث و گفتگو هست، ولی اشتیاقی به این بحث و گفتگو و درگیری نداره، اصولا یه ویژگی روانی داره که این نوع چالش و چالش رو دوست نداره، خب اصلا نوع کارش نبوده، حالا یه چیز رو دوست داره، درسته که خیلی هاشو میتونه یاد بگیره و تغییر بده. شاید 20 درصد کسانی که برن رشته پزشکی اون سالای اول ممکنه از بدن و خون و اینا یا سوزن زدن و سوزن خوردن هم حالشون به هم بخوره، ولی بعدش اینو یاد میگیرن، به هر حال انسانن. ولی اگر من کسی هستم که به دنبال این هستم که برم تو مسابقه فوتبال، من که نمیتونم بگم من دوست ندارم کسی مزاحمم بشه. مسابقه فوتبال مسابقه مزاحمت دیگرانه، یعنی اساس این بازی اینه، ولی شما یه شطرنج بازی کنید، حداقل از نظر فیزیکی با کسی درگیر نمیشید، این بر نشستید و مهره‌های رو حرکت میدید. بنابراین باز اینجا یه مسئله دیگری مطرحه که ایشون اگر در خودش آمادگی اون کارو نمیده نباید این کارو بکنه. بسیاری از ما هستیم برای یه کاری ساخته نشدیم، یا حداقل برایش آمادگی فعلی رو نداریم، برای یه سری کارا بسیار آماده ایم. و در نتیجه آدم ها وقتی رشته تحصیلی و شغل آینده رو انتخاب میکنن، این علاقه باید مبتنی باشه برای شناخت و آگاهی از خود، از انتظارات، از محیطی که درش کار میکنیم، نوع آدمایی که باش هستیم. شما اگر رفتید کارگر معدن شدید، شما باید برید زیر زمین، زیر خاک. اگر شما کلاستروفوبیا، اگوروفوبیا دارید، که میتونید برید کارگر معدن بشید. شما در معدن وارد بشید قش کردید. بنابراین اون یه زندگی دیگری رو میخواد. یعنی من و شما قرار هست که با تبع، یا منی که از پرواز میترسم دارم میخواد مهماندار هواپیما بشم یا خلبان بشم، خب لباسشم خیلی شیک، ولی با من نمیخونه. بنابراین ایشون قراره یه ذره واقع بینانه با شناختی که از خودشون دارن بدون اونجا با کی هستن. شما اگر آمدید فرض کنید رفتید مهندس شدید، مهندس ساختمان شدید، باید بدونید با یه دو آدم ویژه‌ای سر و کار دارید. در حالی که اگر شما فرض کنید پزشک شدید، حالا با بیمار و بیماری سر و کار دارید. ولی اگر شما استاد دانشگاه شدید رفتید سر کلاس، باید جوون سر و کار دارید. خب من باید محیط کاری که دوست دارم چیه، آدمایی که دور برم میخوام باشم چگونه است، نوع کارای من چی میتونه باشه. اصلا ممکنه من باید اصلا تو ده زندگی کنم، من با توی مزرعه زندگی کنم. خب من اگر رفتم مهندس کشاورزی شدم که احتمالاً یه مقدار کارم در باغ و باغچه است، من که نمیتونم این رو توی یه آسمون خراش انجام بدم، اگر برم کار اداری بکنم. بنابراین ببینید، مطلبی که میخوام خدمتون عرض کنم این است که روزی که ما اینجوری گیر میفتیم و گرفتار میشیم، به خاطر اینکه مسائل واقع بینانه ارزیابی نمیکنیم. یعنی ایشون الان با یه موضوع روبروست، باید بدونم من چه نوع زندگی رو دوست دارم، چه نوع ارتباطاتی رو دوست دارم، تو چگونه محیطی میخوام زندگی کنم، محیط شهری، محیط روستایی، من میخوام تو خونه باشم، اصلا از خونه کار بکنم، من آماده هستم برم جلو جمع، من دوست دارم معلمی رو، من دوست دارم که به مردم کمک کنم، من دوست دارم که درگیر یه کاری بشم که اونقدرها به مردم تماسی نداشته باشم، چون ارتباطات رو دوست ندارم. فرض رو بر این میگیریم همین است که هستن. یعنی اینا اون چیزاییست که الان با تعیین کننده باشه. و الان من از بچگیم به عمم گفتم یا به داییم گفتم که میخوام وکیل بشم، حالا باید وکیل بشم، یا روزی که سر کلاس گفتم میخوام وکیل بشم، دوتا بچه ها خندیدن، مگر نرم اون دوتا به خندشون رسیدن و حرفشون درسته. چون متاسفانه بیشتر ما تو ذهنمون ایناست که سبب میشه رشته‌ای رو انتخاب کنیم که اصلا رشته ما نیست، استعدادش نیست، قابلیتش نیست، علاقش نیست، محیطش رو دوست نداریم، روابطش رو دوست نداریم، پولش رو دوست نداریم، نوع کارش رو دوست نداریم. شما بسیار از اوقات میخواید پزشک بشید، فرض کنید شما پزشک زنان بشید، نوع کارتون و همسری که اگه مردید انتخاب میکنید فرق میکنه، این زنید چیز دیگه است. بعدم یه آدمی هستید که باید بدونید اگر قرار باشه که تو کار دلیوری باشید و بخواید بچه بیارید، بچه ها قبلا تماس نمیگیرن ما کی بیاییم. شما بنابراین یه آدمی هستید که ای بس، و اگر کار جدی دارید هفته 5 شب ساعت 12، ساعت 2، ساعت 4 صبح با تو بیمارستان باشید. آیا اهلی همچی کاری هستید، یا شما یه تیپ آدم خوشخوابی هستید که اصلا به دلایل روانی قرار هر شب 11 بخوابید تا 7 صبح و اصلا کسی نمیتونه خوابتون رو بمزده؟ خب این کار شما نیست، من شما قرار نیست حالا هر اندازم علاقه مندید. یعنی میخوام خدمتون عرض کنم که موضوعها و مواردی هست که اینا مبنای کار باید قرار بگیره. بعد وحشت از چی دارم که بتونم یا نتونم؟ این کارا کارهای وحشتناکی نیست، اینا یه چیزیست که حداقلی از قابلیت میخواد. به من بگید الان برو یه رشته رو بخون، خب آهسته تر میخونم، استعداد کمتری دارم، شما 2 ساعته تموم میکنی، من 10 ساعته تموم میکنم. من همین تجربه رو داشتم، من دوره دکترا در امریکا با 6 نفر دانشجو دوره دکترا بودیم، 7 نفر بودیم، 7 نفر دانشجو دوره دکترا دانشگاه یوتا بودیم، بخش جامعه شناسی. همه اینا اسپید ریدینگ و فاست ریدینگ داشتم، من این کارو تو فارسی میتونم بکنم، تقریبا اون موقع هنوزم میتونم 200 صفحه در یه ساعت بخونم، اینا 200 300 صفحه تو یه ساعت میخونن به زبان انگلیسی، من ساعتی 20 صفحه 30 صفحه میخوندم. اونا میرفتن تو اتاق، میآمدن بیرون، کتابو تموم کردم، هنوز تو بخش اول یا فصل اول یا دوم بودم، و معلوم بود که من باید 5 برابر اونا بیشتر یا 10 برابر اونا بیشتر کار میکردم. اصلا راهی غیر از این نداشتم. بنده خاطرم از در دوره دکترام صبح ساعت 8 بیدار میشدم تا 2 بعد از ظهر فردا که 30 ساعت بود کتاب میخوندم. چاره غیر از این نبود. شوخی نداشت ماجرا. اینکه وقتی میگفتم 30 ساعت در 24 ساعت میخونم، واقعیتش این بود. خب یه دادم اصلا من چیز آمادگی ندارن، اصلا 2 ساعت خوندن براشون مشکله. زندگی رو اینجوری نمیتونن برای یه مدتی کوتاه، البته نه بلند مدت، داشته باشن. بنابراین برمیگرده به این که من واقع بینانه خودم رو ارزیابی کنم، بعد ببینم حالا چیکار میشه. درست پس اینکه شما من بگید من 2 دلار دارم یا 5 دلار دارم یا 20 دلار دارم یا 40 دلار دارم یا 100 دلار دارم آماده ام و دلم میخواد همشو خرج شام امشبم کنم، خب اگر شما 2 دلار دارید معلومه کجا میتونید برید. اگه 10 دلار یه جور جای دیگه خواهد بود و اگر 100 دلار حاضرید برید نوع جا عوض میشه. شما با شناختی که از خودتون دارید و انتظاری که دارید و همونطور که عرض کردم این مجموعه رو وقتی کنار هم بگذارید اصلا مسئله انتخاب شغل اینقدر کار مشکلی نیست، برای که آخر کار میونه بین دو تا شغل، بین دو تا رشته با توجه به این مجموعه. بعدم چیزی نیست که آدمو فلج کنه، مگر اینکه بله بنده بخوام با 2 دلار برم الان تو بهترین رستوران شهر بشم، بیخودی یه ادعایی دارم و یا یه انتظاری دارم یا به بقیه گفتم منو تو اون رستوران ببینید، ولی حالا تو جیبم دست کنم 2 دلاره. خب اشکال کار من در ندیدن واقعیت و قول و قرار گذاشتن با خودم یا دیگرانی است که از عهده‌اش بر نمیام. یعنی تمام این گرفتاری‌ها به نظر من اصلا هیچ کس قرار نیست، همونطور که در اولم دیدید با چگونه خدمت رسیدم، هیچ کس قرار نیست بخاطر انتخاب رشته تحصیلی به هم بریزه یا فلج بشه یا کلاف. اصلا واقعاً همچین انتخابی که مسئله نیست، برای بقیه مردم دنیا که اون انتخابو نکردن و اون رشته رو نخونن بدبخت شدن، بیچاره شدن، خب اونم دارن زندگی میکنن.
آقا یه مسئله دیگه
نصب کنیم، بذارید ما پیام‌دار بشیم، من در خدمت هستم، ولی اگر خودشون هستن یه ذره نمایندگی رو بهتر کنیم برای که من بتونم راحت با شما کوتاه‌کاری و دعوا کنم. برها رو خط بشین لطفا. شنگان ارجمند با ما باشین.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از 51 دلار به بالا. برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از 72 دلار به بالا. 500 هزار دلار بیمه عمر 20 ساله. برای سن 35 سال ماهیانه فقط 25 دلار. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با کارنمای budgethealthinsurance.com تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفا فراموش نفرمایید بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com 1-800-306-1200
1-800-306-1200 قیمت ها متغیر است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید، با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو
صدای من میاد؟
بله بفرمایید.
بله آقای حرافی، این خانوم برای رشته روانشناسی هم که واقعا نشون دادن دفعه لیسانسشون که استعداد خوبی تو این زمینه دارن و هر وقت هم یعنی دوستاشون و اینا با مشکلی روبرو میشن، علاج روحی مثلا مسئله براشون پیش میاد، همیشه با این در میون میذارن و همیشه هم بهش گفتن که تو خیلی خوب مسائل رو حلاجی میکنی و ما رو به مثلا زوایای مختلف مسئله آشنا میکنی و از این صحبت، ولی خودشون هم علاقه مندن به این زمینه، ولی بازی که از ترسشون اینه که با حالی که الان دارن، یعنی حال الانشون رو بیس قرار میدن که ممکنه نتونن با این حالی که دارن به دیگران کمک بکنن و عامل دیگه هم اینه که علاوه فاینانشالی اقتصادی این شغل نتونه تامین کننده برای آیندهشون باشه.
خب مهم این است که اینا رو واقع بینانه ارزیابی کنن.
مسئله اولش این است که از نظر مالی ایشون باید بدونن که متوسط این درآمدها برای یه آدمی در شرایط ایشون چقدره. اینا عدداش حتی مشخصه، حتی 5000 دلار در سال هم پایین و بالا نیست. ممکنه فرض کنید بهشون بگن 40000 دلار یا 60000 دلار یا 80000 دلار، ایشون باید این پول به درش می‌خورن. این انتظاری است که ایشون از خیلی کاملا موجهی حرفش. بنابراین من اگر انتظار 150000 دلار دارم میگن این بیشترینش به تو 50000 دلار، خب معلومه این عامل به من میگه این کار تو از نظر اقتصادی نیست. دوم از نظر این که بخوان به مردم کمک بکنه، شما قرار شغل انتخاب کنید، شما قرار نیست به مردم کمک کنید. شما شغلی که انتخاب میکنید هر شغلی در مسیر کمک به دیگران، اون راننده اتوبوس هم داره کمک کنه به دیگران. من قرار نیست که برگردم بگم من میخوام برم راننده اتوبوس بشم، نمیدونم به مردم میتونم کمک کنم. شما مهم میشینی که کار رانندگیتون رو به گونه ای انجام بدید که مردم رو آرام و بدون خطر به محلشون برسونید. میشه خدمت به مردم، همه کار خدمت.
نه منظورم اینه که ایشون چون الاز روانی خودشون الان تو موقعیت خوبی نیستن، میگم من چجوری میتونم خودم با این حالت تزلزلی که دارم مثلا کمک حال دیگری باشم؟
خب حرفشون درسته، حرفشون اگر حالشون بده، معلومه آدمی که حالش بده برای همون کار به درد نمیخوره، ولی کارهای دیگه میشون تزلزل میتونه داشته باشن. بله، و اگر این حرفشون این است که من این هستم و خواهم بود، خب حرفشون درسته. من اگر پام الان شکسته تا 5 سال دیگه هم شکسته یا به من گفتن آنچنان آسیب دیده که هیچ خوب نمیشه، فوتبالیست نمیتونم باشم. خب اینم بازی مسئله واقعی بین عددیه، هیچ گرفتار قرار نیست. ای فکر میکنن اینا رو تخیل میکنن، با چک کنن مطمئن میشن. مثل مورد اول، روزی که ایشون آمدن به من بفرمان که میخوان چقدر کار کنن، در کجا کار بکنن، با چه مدرکی، با چه اجازه کار یا لایسنسی، من خدمتشون تمرض کنم که درآمد شما بین این تا این. این که عدد دومیشم برمیگرده به این که من با حالی که دارم چقدر توانایی دارم و برای هر چیزی مشخصه. شما الان بهتون میگن 10 تا مهمون دارید، میگید خدمشون روی چش، میگن 30 تا، میگید یه ذره من فرصت بدید امشب نمیتونم، ای فردا شب باشه بهتون میگه 300 تا، میگه مثلا جا ندارم، مثلا امکانشو ندارم، مثلا موضوعش منتفی است. یعنی ببینید اینا اتفاقا آخر کار اصلا مسئله ذهنی نیست. من تمام کوششم همینه. ببینید من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه درسی بود تحت عنوان آمار در علوم اجتماعی که این زمینه متدولوژی داشت و بچه‌ها اونجا می اومدن و گرفتار می‌شدن. تمام دانشی که در این زمینه وجود داره این است که چگونه میشه مسائل کیفی رو، یعنی آنچه که کوالیتی هست رو، کوانتیتیتیو کرد، یعنی کمی و عددی کرد. و بنابراین تمام این ذهنیت من و شما که برخی از غالصا نمیدیم چی کارش بکنیم، آخر کار میتونه تبدیل به عدد بشه. دقیقا نمیشه، ولی من شما یه ایده اینده. چرا من این مقدار حساسم سر درصدا؟ برای که اون تکلیف روشن میکنه. روزی که من به شما گفتم مثلا حدود 87% هوش ارثیه، شما متوجه میشید که عامل هوش ارثیه، در حالی که اگر فرض بفرمایید شما بیاید سر راستگویی، میگم 3% هم ارثی نیست، میشه 97% غیر ارثی. شما الان تکلیفتون درباره این که هوش چقدر ارثیه، راستگویی چقدر ارثیه روشنه. نه عدد 87 درسته، نه عدد 3. ولی اینا همون چیزیه که من بهش میگم غلط مفید در مقابل راست بیفایده. حالا ایشون هم الان با این مسئله روبرو هستن که به عنوان یه آدمی که شرایط روانی خوبی ندارند، اگر ندارن که من نمیدونم، بعدن بخوان آدمی که شرایط روابط روانی خوبی نداره بخواد تو کار روانی به دیگران حال بهتری بده. درست پس که من این که پام شکسته بخوام حالا بدوم با بچه‌ها و بهشون دویدن یاد بدم، خب معلوم این کار اشتباس و شدنی. حالا هر اندازم من با حسرت نگاه کنم به اون کوچی که بچه‌ها رو میدوانه و من نمیتونم.
خب ولی مسئله اینه که اینجور حالتایی که برای آدم پیش میاد که حالت دائم نیست.
آخه سرکار کنم، من اصلا تعجب میکنم از شما. این میتونه رفش بکنی که دیگه این کسی میتونه بحث دائم بکنه. من اگر به شما برگشتم گفتم خوابم میاد، که میتونم خب من میخوابم تا 20 سال دیگه.
خب همین من فکر میکنم این خانم حال الانشو بیس قرار میده برای آینده.
خب آخه وقت بعد خب معلومه غلط. سرکار خانم، هیچ کس که نمیتونه حال رو تعمیم بده. برای ایشون که گفتید روانشناسن و ایشون که گفتید نگاهی میکنن که به دیگران کمک میکنن، خب این که دیگه مقدمه کاره. کی میتونه برگر بگه من حالم الان دلم درد میکنه، تا آخر عمرم دلم درد میکنه؟ مگر بیماری باشه که تا آخر عمر منو با دل درد نگه میداره؟
با همین حالتی که الان خودشون هستن از لحاظ زبانی درش، با همین حالت هم وقتی دوستاشون بهشون مراجعه میکنن راجع به یه مسئله ای، مثلا همجور همدیگر رو میبینن،
خیلی خوب اونا رو راهنمایی می‌کنم.
آخه سرکار آخه معلوم نیست خیلی خوبه. آخه شما یه حرفایی میزنید که معلوم نیست خیلی خوب راهنمایی کنن یا اون دوستای چیزی بگن. علاوه آخه این یه قصه دیگری است. فالگیرای ما خیلی خوب به همه میگن اصلا آینده چیه. نه علتی که اینو باهاتون بحث میکنم این است که خودشون باید بدونن این حرفشون چقدر واقع بینانه است. ببینید ما اصلا ما در دنیای ذهنی خیالی سر این موضوع نیستیم. این ذهن و خیال رو میشه پیاده کرد با عدد و واقعیت. و ایشون این حالی رو که دارن میتونن مطرح کنن. خیلی از اوقاتم ببخشید این حرفو من میزنم اصلا به ایشون مربی اصلا ایشون بهانه میگیرن. السطو نرفتم نمیدونم اونجوری بود اونو دوست دارم اونجوریه اینو میگم حالم خوب نیست. آدما میتونن بهانه در بیارن. من برای بسیاری از کارام 100 تا بهانه دارم. تهشو باید نگاه کرد چون اصلا اشتیاقی ندارن. شاید بسیاری از آدما هستن مخصوصا برخی از دختر خانوما نمیگم همه دو ما اصلا شوهر خوب بکنیم بریم دیگه.
نه
اتفاقا
اصلا در این زمینه
نه شما از ایشون دفاع نکنید در این زمینه
نه من دفاع نمی کنم فقط شناختی که دارم میگم.
خب آخه ایشون اگر اهل درس هستن خب یه رشته بخونن. نه من شما صحبتون ادامه پیدا کرد علتش هست که خودشون نیستن. اینی که وقتی دوستان به نمایندگی میان کمکی اونقدر من نمی کنه چون من از این گفتگو بیشتر شما رو شناختم تا ایشون رو. خیلی بد بنابراین وکیل نشید خانم اگرم میشید پول حسابی بگید
امکان نداره وکالت انتخاب
نه 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 کنید از من داخل اونم اگر میشه تازه گرفتار یه مجرم میرسه من نشید
آقای هولاکوی اگر ایشون بخوان در مورد این که واقعا اگر تو این رشته روانشناسی پیش برن تا دکترا و یه به صلاح آیدیایی به دست برن که علاوه فاینانسیالی مثلا در چه حدود خواهد بود توانایی اقتصادیشون چجوری میتونن اینو
اصلا آمارای در این در امریکا وجود داره و علاوه ایشون خیلی راحت و آسوده میتونن بدونن که الان دوستان روانشناس ما مثلا چند روزه چارج میکنن بعد میتونن مثلا چند ساعت به طور متوسط در هفته کار دارن. وقتی فرض بفرمایید مثلا $150 فرض کنین چارج میکنن یا پول میگیرن و مثلا 20 ساعت هم مریض دارن میشه هفته $3,000 اگر اشتباه نکنم. بنابراین ظرف ما میشه مایی $12,000 هزینه هایی توش هست میشه ضرب و جمع فرض میگه.
و این بجز اینه که مثلا در کنار این میتونه مثلا استاد دانشگاه هم باشه.
خب این حالا شما دیگه معلومه خیلی شخصیش کرد. استاد دانشگاه بودن در امریکا یه ذره ماجراش فرق میکنه. استاد دانشگاه ما در ایران که استاد دانشگاه بودی همه کار دیگه هم میکردیم. اینجا شما وقتی استاد دانشگاه هستید برای که شعارتون نگرداری چون فول تایم باید اونجا باشید چون کار دیگه نمیتونید بکنید. بعد از که کسی که استاد دانشگاه هست آمده یه حرفی زده مثلا تو این رشته من پول نمیخوام میخوام برم دانشگاه. شما استاد دانشگاه جز موارد استثنایی که درآمدی ندارن مثلا تو این رشته ها شما برید استاد بخش روانشناسی و جامعه شناسی بشید یه حقوقی به شما میدن همین برای اینکه شما باید هفته 40-50 ساله در دانشگاه کار کنید گرچه ممکنه 6 سال یا 9 سال بیشتر درس ندید ولی برای اینکه شما رو نگه دارن شما احتیاج به تحقیق دارید پابلیکیشن دارید و الان نگهتون نمیدارن. بنابراین استادی دانشگاه مثل ورود به ایران نیست که شما وارد میشید بعدن برای خودتون میچرخید بیشتر جاها. اگر یک کتاب می نوشتید از استادیاری به دانشیاری می رسید و به استادی می رسید یه مقدار اینجا فرق میکنه. به علاوه ببینید شما الان مسئله رو باز وخروترش کردید. ایشون سر مسئله اولیش موندن و حالا شما می توانید در باره
همین مسئله یکی از مسئله اولیه ایشونه
که چی؟
که اگر برن روانشناسی رو بخونن که از لیسانسشون نشون داد که تو این رشته آدم موفقی هستن ولی علاوه فاینانشالی احساس امنیت نمی‌کنم بر آیندهش.
خب با استادی مسئله حل نمیشه چه ارتباطی با استادی دانشگاه داره؟
نه من فکر کردم که
خب شما قرار نیست فکر بکنید چون قرار فکر بکنید بله عزیز داستان عبارت از این است که شما اگر بخواید تو این رشته استاد باشید وسط هزار نفر باید اول باشید. بنده یک دفعه خاطرم از در سال 81 اینجا یه جای دانشگاه UCL جا داشت برای جامعه شناسی یه چیزی نزدیک 150 نفر استاد درخواست کردن که بیان جایی یه نفر میخواستن یکی از این استادا 40 صفحه فقط لیست انتشارات یا پابلیکیشناش بود. کی میتونست با این استاد رقابت کنی که از شرق امریکا میخواست بیاد اینجا؟ شما تو این مملکت اگر بخواید استادی دانشگاه خوب و معتبر بشید که همینجوری نمیتونید برید که من سلانه بخونم به دوستانم کمک کنم. علتی که به خدمتتون عرض می‌کنم این است که این حرفا نشون میده ابدا ایشون واقع بینانه عمل نمی‌کنه یا شما به نمایندگیشون. ایشون یعنی هنوز اصلا اونجا هست داستان استادی دانشگاه اونم توی استادی دانشگاه این که از این مدارس عرض کنم که مغازه‌ای خب اون یه قصه دیگری است اونجا که استادی دانشگاه نیست. اونجا
همه جور کاری میشه کرد و بعدم احتمالا خودشون با شهادت راضی نیستن، مگر اینکه بخوام برای خودشون و یه دوستانی عنوانی بسازن. نه، یه مقداری بذارید خودشون دنبال این کار برن. شما اصلا از جانبشون سوال جواب نکنید، چون این حرفا نشون دهنده این است که ایشون یه مقدار حرفی به شما میزنن، ولی این حرفا همه حرفای به اصطلاح تحریف شده است، دگرگون شده است. عرض کردم اگر من یک سوم این وقتی رو که با شما باشم میفهمم اصلا چشونه. ایشون باید ببینن چشونه. ایشون اصلا مسئلهشون انتخاب رشته و استادی و وضعیت مالی نیست. ابدا به نظر من نیست. ایشون مسائل عمیق‌تر و جدی‌تری دارن. ایشون میتونه یه آدمی باشن که اصلا گرفتار استرابن، یه آدم مضطرب نگران است.
بله هستن.
خب از هر کاری وحشت داره. تا بنابراین اصلا علت این روانشناسی رفتن خوندن نه به خاطر دیگران، به خاطر خودشونه. همونطور که پزشکان 90% پزشکان مطالعات نشون میده یا مرگ تو کودکیشون بوده یا مسئله بیماری به اون ذهنشون رو مشغول کرده، یه درصد بالایی از دوستان وکیل ما کسانی هستن که اصولا با مسئله تبعیض و تفاوت روبرو بودن که به این کار علاقمند شدن. هیچ عیب و ایرادی هم نداره، ولی میخوام بگم ریشه داره. خیلی از روانشناسا ریشه مسئله شون آسیبای روانی و مسائل و مشکلاتشون بوده و به امروز که برای سالهای سال روانشناسا بیشترین مشکلات رو داشتن و اصولا این رشته بیشترین مقدار خودکشی رو داشتن، بیشترین مقدار دیوانگی رو داشتن. حالا یکی دو تا گروه جلو افتاده نظر خودکشی اوندام کس بر نخوره دندان پزشکان. چرا؟ برای اینکه کار اون الان خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر شده. یعنی بسیاری از آدمایی که تو برخی از این رشته‌ها میرن، این رشته‌ها رو به دلیل استعداد و قابلیت و تواناییشون انتخاب نمی‌کنن. بسیاری از اوقات این رشته‌ها رو به دلیل زمینه‌های جبرانی انتخاب می‌کنن. همونطوری که من یه آدمی هستم که از فقر و بدبختی از پا در اومدم، بعید نیست که به دنبال ثروت برم و تمام هدف من در زندگی پول درآوردن باشه. و منی که در کودکی به خاطر آسیبای فراوون احساس ضعف و بدبختی می‌کنم، بعید نیست که اصلا به دنبال این برم که پلیس بشم یا قاضی بشم یا یک کسی بشم که بتونم دیگران رو تنبیه کنم یا کنترل کنم. بنابراین یه مقداری شناخت خود لازمه که این حالات و احساسات من و شما از کجا میاد، چرا پیدا میشه. یعنی من همینجوری نمیتونم مسائل اینقدر سطحی ببینم. چرا عرض میکنم به نمایندگی از جانب دیگری نمیشه حرف زد؟ به دلیل اینکه خود ایشون اگر این صحبتو با هر کسی بکنن و یا اگر با من کردن، الان میفهمیدم که دقیقاً خودشون میفهمیدن که از کجا داره میاد. یعنی اصلا من چرا علاقمند شدم به رشته روانشناسی؟ من چرا علاقمند شدم به معلمی؟ من چرا علاقمند شدم به اینکه برم وکیل بشم؟ یا چرا الان نگران وضع مالی هستم؟ این وضع مالی رو اصلا چقدر میخوام؟ این وضع مالی رو اصلا برای چی میخوام؟ برای گذران زندگی میخوام یا برای نمایش میخوام؟ یا میترسم اگر سطح درآمد من به یه جایی نرسه، به اون مهمونیایی که من دوست دارم برم و دوست دارم درم میرم، ممکنه دعوت نشم و اگر دعوت بشم لباس مناسب یا اتومبیل مناسب ندارم یا هدیه مناسب نمیتونم برم. یه دفعه شما میده اصلا تمام این ماجرای پول هیچ ارتباطی به خوشحالی و سلامت و سعادت من نداره. موضوع فقط و فقط برمیگرده به اینکه من میخوام یه نوع جلوه‌گری و نمایش داشته باشم و علتش هم این است که همچنان 4-5 ساله کودکی موندم که میخوام همه رو بنشونم و به ریخت و شکل و آرایش و اتومبیل من و جواهرات من کسی نگاه کنه. یعنی موضوع یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینه. و بنابراین روزی که شما به من می‌فرمایید یک کسی در جهت انتخاب رشته تحصیلیش فلج شده، من بلافاصله به این نتیجه میرسم که بیش از 99% موارد ما مشکل روانی اون زیر داریم. هیچ سوال رشته و استعداد و علاقه تحصیلی و شغلی نیست.
خودش هم اینو میدونه آقای دکتر، ولی نمیتونه بفهمه که این چیه.
خب قرار نیست بفهمه. ازم من از کی تا حالا برای اینکه بفهمم قلبم و کبدم و کلیم چیکار کار میکنه خودم این کارو کردم؟ من نماینده فرستادم بگم برو تو قلبتو آزمایش کن، من بگم قلب من چشه مثل شما. پاشون رفتم برای دکتر متخصص، چرا خودشون این کارو نمیکنن؟ برام برای کسی بشینه و این ماجرای رشته رو مطرح کنن. برو به امروز تستایی وجود داره که استعداد و قابلیت منو نشون میده. تو دبیرستان هست، تو دانشگاه هم هست. تستا
رو میشه گرفتن، اونا رو هم توی کالج گرفتن هم توی دانشگاه گرفتن. هر دوی اون تستا بهشون پیشنهاد کردن که مثلا شغلایی مثل معلمی، شغلایی که با مردم سر و کار دارن.
بسیار خوب. پس بنابراین یه جهتی هم اونا بهشون دارن. هنوز باز معطل چی هستن؟ منتظر تایید کجا هستن؟ اونا البته فقط استعدادها و توانایی ها رو نشون میده و به هر حال مهم است، یه ایندیکیتر یا عامل مهم تعیین کننده است. ولی از خودشون بخواید که خودشون برن صحبت کنن و کمک بگیرن. و این مسئله نیست در حدی که شما دارید درباره صحبت میکنید. اصلا من دوستانی که همیشه این مشورت ها رو با هم کردن هرگز به یه ساعت بیشتر نمیرسید. اصلا یه ساعت هم احتیاج نبود، ولی که خودشون متوجه میشدن که چه خبر است. درست پس این است که من اتومبیل داشته باشم، رانندگی بلد باشم، گواهی نامه داشته باشم و آدرس گم کرده باشم.
اونم در شهری که میشناسن.
دقیقاً ایشون آدرس گفت.
بنابراین برن یه جا یه ساعت آدرس بگیرن، نماینده و وکیل هم نفرستن. اگرم میفرستن مطمئن باشن که پول زیادی نمیدن. بهار خوشا شام باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
A warm summer afternoon filled with gourmet food, fine wines, and music will tantalize guests at the American Cancer Society's California Spirit Garden Party on Sunday, July 29th, 2007. For ticket information, call 310-348-0356 or go online to www.calspirit.org. That's 310-348-0356 or calspirit.org. Hosted by Master Chef Wolfgang Puck, Sherry Lansing, and Barbara Lazaroff, the event will be held at a secluded Westside estate. Proceeds support the Society's life-saving cancer research, prevention, early detection, and free patient service programs. For tickets, call 310-348-0356 or go online to calspirit.org. That's 310-348-0356 or calspirit.org.
صادق بهزادمنش تخفیف میدهد.
بله، صادق بهزادمنش مدیر شرکت آزی کانستراکشن به اطلاع همگان به خصوص اهالی مقیم اورنج کانتی میرساند که با سفارش $4,000 به بالا از 10% تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. آزی کانستراکشن با 20 سال سابقه در جنوب کالیفرنیا همه نوع سرویس ریمودلینگ منزل شامل حمام، آشپزخانه، کابینت سازی، نوسازی و ادیشن، نصب کفپوش و سنگهای کانترتاپ را با ظرافت و مطابق با استایل و مد روز انجام میدهد. آزی کانستراکشن با ارائه قیمت‌های ارزان‌تر از هوم سرویس دپارتمان‌های معروف مانند لوز و هوم دیپو شرایط را برای همه حتی به صورت قسطی آسان کرده است.
برای مشاهده نمونه کارها به وبسایت azconstruction.com ozzyconstruction.com سر بزنید و یا با تلفن رایگان 1-800-439-6465 1-800-439-6465 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید آنچه را که به صورت CD یا DVD یا برخی از اوقات کاست یا آدیو کاست تیپ و یا ویدیو وجود داره درباره موضوع آزادی، عشق، ازدواج و خانواده و مخصوصا خوشبختی که اخیراً بیرون آمده و یا آنچه را که درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی است یا آنچه که درباره ترس و اضطراب، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم هست رو داشته باشید، میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا تارنمای holakui.com holakoue تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید یا از مراکز ایرانی اون رو تهیه بفرمایید. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر شروع میشه و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که روز وترن دی در تعطیل هست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی من 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً هنرمند خوب عزیز ابی با ارکسترش در اونجا برنامه خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته عرض کنم که تعداد جا محدود هست و گرچه همچنان وقتی مانده اما شاید بعداً فرصتی نباشه. 1-800-819-91 کامرشال ترابل. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
سلام.
سلام، بفرم. من سپاسگزارتون میشم اگه بلندتر صحبت کنید.
بله بله، الان صدام خوبه؟
بهتر شد، ممنونم.
بله آقای دکتر، من یه خانم 35 ساله هستم. 24 سالم بود که ازدواج اولمو کردم. حدود 5 سال تو اون ازدواج حالت عقد بودم. بعد از 5 سال عروسی کردم. حدود 3 ماه بعدشم جدا شدم.
میتونم بپرسم چرا فاصله بود بین عقلتون و ازدواجتون؟
به خاطر اینکه آمادگیشو نداشتم برای اینکه
با هم بریم زندگی کنیم.
یعنی چی مقصود از آمادگی؟
یعنی که باید حتما فرض کنیم که ایشون شغل داشتن که درسشون رو تموم نمی کردن که بعد آماده بشن در رو رفتن سر کار. درسش حدود یه حدود 6 سال 7 سال یه لیسانس رو طول کشید که بگیره. خاطر همین هم زمان نیکی داشت و آمادگی برای رفتن که با هم یه زندگی مشترک رو شروع بکنیم نداشتم. خانواده‌شون که کمکی نمی‌کردن تو این زمینه.
حالا سوال من این است که وقتی شما ازدواج کردید مطمئن بودید که ازدواجتون درسته؟
نه خیر.
خب پس برای چه ازدواج کردید؟ حالا که آمادگی مالی فقط پیدا کردن دیگه کار تموم بود؟
نه آقای دکتر، من چون ازدواج اولا فقط خاطر محدودیتایی که تو زندگیم داشتم بود، نه به خاطر اینکه حالا خیلی آمادگی برای ازدواج داشتم یا اینکه خیلی مطمئن بودم که زندگیم خوبه، ولی به دلیل محدودیتایی که توی خونه پدر مادرم داشتم به این دلیل می‌خواستم ازدواج کنم.
شما چند تا خواهر برادر داشتی؟ داری؟
من دو تا برادر.
اونا بزرگترن؟
مادرم یک بار اول ازدواج کرده بود، دو تا خواهر دارم ولی باشون ارتباطی ندارم. با اونا و دو تا برادر، یه برادر یه سال از خودم بزرگتر، یه برادر 6 سال از خودم کوچیک‌تر.
بله می‌فرمایید.
بعد از 5 سال عروسی کردیم، 3 ماه 4 ماه بعدش هم من برگشتم، یعنی جنم حالت قهر برگشتم و یه سالم تو کشی تو جدا شدم. البته تو این یک سالی که داشتم جدا می‌شدم پیش مشاور رفتم، بعد از 7-8 جلسه که رفتیم تست شخصیت با خود ایشون می‌رفتیم کلاس می‌رفتم مشاوره، تشخیص دادن که ایشون اصلا یه مشکل اسکیزوفرنی داره، به خاطر همین هم گفتن که اصلا ما توصیه نمی‌کنیم که ادامه بدین، همون به سرکی جدا بشین.
بله می‌فرمودید.
بعد حدود دو ماه بعد از اینکه جدا شدم با یه آقای آشنا شدم که نزدیک محل کارم بودن و بعد از یه دو سه ماه آشناییشون بعد من خواستگاری کردن و من خیلی از نظر حالا چند نظر قیافه‌ای چند نظر رفتاری خیلی ایشون رو میپسندیدم، دقیقا در عکس شوهر اولم بودن و خب خیلی من فکر میکنم که خیلی بهشون علاقه داشتم که باشون ازدواج کنم. من خواستگاری از من کردن، من قبول کردم. بعد از یه 6-7 ماهی که از آشناییمون میگذشت، من البته اولش خیلیشون تمایل داشتن به ازدواج، تمایل داشتن به من، خیلی علاقه به من نشون دادن. بعد از 6-7 ماهی که دیدم که اصلا هی رابطمون سردتر شد و بعد دیگه احساس کردم که دیگه اون علاقه و تمایل نسبت به اینکه با من میخواستن ازدواج کنن نیست توشون، ازشون هم میپرسیدم و میگفتن که نه دیگه. من حالا البته مستقیم بهم نمیگفت ولی خب از رفتار مشخص بود. یه دو سالی هم این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه به وضوح خودشون به من گفتن که بعد ازدواج کنی، به خاطر اینکه من نسبت به احساس مسئولیت میکنم و اگه ازدواج بکنیم به من کمک میکنه، یعنی من از نظر روحی بارم سبکتر میشه. بعد یکی از آشناهامون یه آقایی به من معرفی کردن، یعنی اومدن خانوادگی خواستگاری و یعنی فامیلن با من و با این آقا من آشنا شدم و یک ماه بعدش هم قرار شد که ازدواج بکنیم. ایشون هم کماکان من اطلاع می دادن که مثلا امروز ما حرف زدیم با هم، فردا حرف زدیم قرار شد این کارو بکنیم این کارو بکنیم، تا اینکه روز عقدمون شد یه هفته قبل از عقد که من به ایشون زنگ زدم که دیگه بهشون بگم که من هفته دیگه عقد میکنم باشون خداحافظی بکنم، ما عقد کردیم. یک هفته بعدش ایشون منو توی محل کار شوهرم دیدن و بعدم زنگ زدن که این چه کاری بود کردی، من اصلا فکر میکنم تو داری شوخی میکنی که ازدواج میخوای بکنی، فکر میخوای سر به سر من بذاری من تحریکم بکنی. بعد از اینکه این اتفاق افتاد دیگه اصلا تو من خیلی تمایل داشتم به اون ازدواج کنم و این ازدواجم دو مرتبه مثلا همون ازدواج اولم بود اصلا ریختم به هم، یعنی یه جوری شدم که دیگه اصلا شوهر خودم فهمید مشکل من چیه. از همون اولش هم سر مسئله با هم دیگه درگیری داشتیم و حتی با هم دیگه این دو تا آقایون با هم دیگه حرف زدن، ولی شوهر من گفت که من حاضر نیستم این رابطه قطع بشه، حاضر نیستم که تو جدا بشی، یعنی حاضر نیستم طلاقت بدم.
همیشه همچه حالتی بوده. الانم از اون اتفاق تا حالا حدود 2 سال میگذره. ما همیشه با هم این مشکل رو داریم. کما اینکه به این توضیح هم بدم که من و شوهرم مثل تو یه خواهر و برادر با هم زندگی میکنیم. یه همچه حالتی داریم. با هم بعد نیستیم.
ایشون چند سالشه؟
کی؟
این شوهرتون.
همسن خودمه. 35 سال.
داستان خواهر برادر هستید یعنی چی؟
یعنی که ما مثلا دو تا همخونه با هم زندگی میکنیم. به دلیل اینکه من تو ایران نمیتونستم دو مرتبه جدا بشم، چون اگه میخواستم جدا بشم بعد توضیح میدادم دلیل جدا شدنم چیه و خب یه مقدار آب روی و این وسط خانواده ها همه ریخته میشد و من نمیتونستم این کارو بکنم.
خب البته میدونی خانواده ها که هیچ کار درستی نکردن، شما را هم که از اونجا با این همه گرفتاری در آوردن. شما هم که به خاطر همون آسیبا اولش خب به دلیل میخواستید فرار کنید از خونه، ولی بعدش که دیگه اون تجربیات داشتید که از یه رابطه غلط افتادید به رابطه غلط‌تر، از اون رابطه غلط افتادید به رابطه غلط‌تر، شما هم که هیچی ازش خودتون در اون زمانی که میدونستید نیاموختید و ازش استفاده نکردید، بعدم گذاشتید دو تا مرد برن سر شما دعوا کنن ببینن کی چه جوری میخواد شما رو ببره. بعدم خب این آدم برد که شوهر شما بود و شما با ایشون بودید. خب بعد الان شما امریکا هستید یا از ایران تلفن؟
بله آقای دکتر، من حدود 2 ماه اومدم اینجا. اصلا اومدنم هم فقط به دلیل این بوده که اینجا بتونم که این کاری که میخوام بکنم، به خاطر اینکه اینجا حداقل کسی نیست که بهم بگه که نمیتونی بکنی یا مثلا جلوی فامیل آبروریزی بشه. به خاطر همین هم حالا من زنگ زدم شما. من
اومدید اینجا چیکار کنید؟ اومدید که طلاق بگیرید؟
بله، یعنی
طلاق هم بیاله مثلا جغرافیایی شده، مثلا شما خب بعدا همون آدمایی که مهمن که البته اصلا مهم نیستن خب میفهمن شما جدا شدید، ولی چون چشمتون به چشمشون نیست اشکالی نداره.
بله.
خب شما اصلا چرا شما فکر میکنید تو این دنیا که باید دیگران راضی کنید؟ کی شما رو تا رو راضی کرده که حالا شما میخواید دیگران رو راضی کنید؟ این چه آبرویی است که چجوری حفظ میشه؟ ما برای این آبی که رومون میریزیم چقدر باید غرق بشیم و خفه بشیم و بمیریم؟ آخه شما چرا نخواستید خودتون رو بسازید عزیز؟ شما چرا نخواستید به این که عیب و ایراد و اشکالتون چیه که انتخاب بد میکنید، زندگی بد میکنید، خودتون رو رنج میدید، دیگران رنج میدید؟ تو این رابطه که هنوز صاحب فرزندی نشدید.
نه خیر، اصلا من مشکلم همینه، چون خونه بادم اصلا مادرم مشکل من میدونه چیه، تا همشه یه اصرار رو میکنه که بعد بچه دار بشین که زندگی خوب بشه.
حتما زندگیتون خرابتر میشه. بچه دوایی هیچ دردی نیست، هیچ مشکل و مسئله رو حل نمیکنه.
منم خودم همینو میگم، چون من خودم آقای دکتره.
حالا مادر شما که نشون نمیدم چی آگاهی و دانایی داره، این مادری که همچی بچه بار برده، حالا یه دفعه متخصص این مسائل از کجا در اومد؟
حالا البته اونا از وقتی که من اومدم اینجا به من ایراد نمیگیرن، به میگن هر کاری که میخوای بکنیم. حتی خود شوهرم هم میگه تو آزادی هر کاری میخوای بکنی. یعنی اونم چیز نیست که الان خیلی سخت بگیره بگه نه من این کار انجام
نمیدم. خب علاقه به شما نداره.
چرا؟ اون من شوهرم خیلی منو دوست داره آقای دکتر.
چی شما رو دوست داره؟ الان شوهرتون رو خط بر رو خط میومد گفت چه چیز شما رو دوست داره؟ شما
که من ازش میپرسم میگم که من چیه منو دوست داری؟ من که به هیچ دردت نمیخورم. میگه نه من.
خب ایشون هم نمیدونه چی میخواد. برای شما که رابطه خواهر برادری دارید دیگه، چیزی ازتون باقی نمونده. دو تا آدمی هستید که آمدید اینجا تنهایید و هم چسبیدید چون وسط یه بیابون گم شدید. بنابراین وقتی من وسط بیابون گم میشم به تنها کسی که هست معلومه توجه میکنم. حالا پرسشتون از من چیه؟
من آقای دکتر، چون من اونجا که بودم توی ایران که بودم میرفتم به مشابه، من تا هیچ کس نمیتونست درست به من بگید چیکار باید بکنم.
هیچ کس نباید؟ آخه نه سب کنید عزیز، نه نه سب کنید عزیز، هیچ مشاوری هیچ روانشناسی حق نداره به شما بگه چیکار. اون فقط میتونه بگه که کارهای شما جنبه‌های مثبت و منفیشین، ویژگی‌های روانی شما این، مسائل و مشکلاتی که با شما برمی‌شید اینه، مسائل و مشکلاتی که حل میشه ایناست، انتخاب با شماست. اون که این کارو بکنه که اصلا از حد قانونی و اخلاقی تجاوز کرده. منم هرگز هرگز تو عمرم به هیچ کس نگفتم بمون یا برو، اون اصلا بحث من نیست. من فقط الان در خصوص شما مسئله‌ام. ببین عزیز، شما یه چیزی رو به من نشون دارید و اون اینه که هر وقت شما رو آزاد بذارن یه انتخاب غلط دیگری میکن. یعنی شما اون توانایی تشخیص رو ندارید، درست مثل من و شما میمونه که ای جواهر نمیشناسیم، هر وقت بریم بازار گولمون میزنن یه تیکه سنگ رو که یه دلار هم نمیارزه ما میدن 10,000 دلار هر وقتم بریم. ما اگر میخوایم بریم دنبال کار خرید جواهر باید آگاهی تخصص داشته باشیم. شما روزی که میخواید برید دنبال یه آدمی که به درد شما بخوره، اولینش این است برای که او رو بشناسید باید مطمئن بشید خودتون رو میشناسید. شما همچنان گیر و گرفتار دیگران و اینا هستید، حتی الان نشستید اینجا در سن 35 سالگی لطف کردید من تلفن که تو امریکا میگید مادر من اینو میگه. مادر شما بگید، مادر شما آخه چی میدونه؟ مادر شما خودش رفته ازدواج کرده، دو تا بچه داشت اومده، یه ازدواج دیگه کرده، سه تا بچه آورده، بعدم شما وسط اینا با این همه مسائل و مشکلات بودید که به فرموده خودتون برای که از اون خانه و از اون زندگی به گریزی دست به اون ازدواج زد. حالا ایشون برای شما چی میتونه باشه؟ ایشون میتونه میلش رو بگه، ایشون میگه آرزوشو بگه، خواستش رو بگه، بسیارم خوب است و عزیز و محترم، ولی ایشون که نمیتونه به شما چیز بگه. مثل که من شما رو بردارم برن الان تو اتاق عمل بگن خب الان میگید ما با این مریض چه کار کنیم؟ من شما چه میدونی؟ و بعدم شما هنوز گیر و گرفتارید این ازدواجم، اگر این مرد با شما کاری نداره، شما با او کاری ندارید، آزارم دیگر رو نمیدید، به نظر من بهترین فرصتی است که نه به خاطر اینکه با هم چه میکنید، بهترین کارش این است که تنها و جدا برید یه ذره خودتون رو بشناسید. یعنی شما اطلاعاتی که به من میدید نشون میده یه آدمی هستید که به گفته معروف توی آدم یک کوری توی اتاق تاریکی دنبال یک کلاه سیاهی بگرده که اصلا اون کلاه وجود نداره. هیچ، این فقط یه وهم دیگه، یه خیاله، با هیچ واقعیتی نمیخونه. شما اصلا آمادگی ندارید برای ازدواج، شما اصلا آمادگی ندارید برای انتخاب، و شما بعدم یه سنی هستید، شما یه مقدار شناسایی خودتون کمه. مسئله ازدواج برای شما یه معنی خیلی خاصی داره و معلوم نیست که باش بتونید کنار بیاد، و من نگران هستم که بیشتر و بیشتر آسیب ببینید و بدبختانه به زودی اگر یه ذره گوش به اون حرفا بدید آسیب بزنید، یکی دو تا بچه رو بیارید اونا رو هم گرفتار کنید، مثل خودتون که گرفتار کمدانی و نامهربانی و عدم امکانات خانوادتون شدید. من فکر می‌کنم که شما اصلا درست مثل یه آدمی که اول باید بحث کنید که همونشو بره لباسشو بشه بعد بره مهمونی، همجوری آدم رانه یفته بره مهمونی. من یه جای شما باشم شیش بارو میذارم اصلا این فکر ازدواج و طلاق اینا رو هم نکن، بذارش کنون، شیش بار میذارم میرم هفته یکی دو روز کمک میگیرم که خودم رو بشناسم، ببینم من کی هستم، چی هستم، کجا هستم. اگه تو منطقه لس آنجلسید کسی رو میشناسید که هیچ، اگه نمیشناسید به دفتر من تلفن کنید، هم برای شما هم برای همسرتون، هم با هم رفتن هم جدا رفتن میتونم آدما رو بهتون معرفی کنن که کمکتون کنن. عزیز این اگر یه جایی هستید که ایرانی نشین هست، اگر بشه اسمشو گفت، دوستان ایرانی هستن میتونید از اونا کمک بگیرید با توجه به امکانات مالیتون که احتمالاً محدوده، یه جایی رو پیدا کنید که با هزینه کم بتونید کمک بگیرید. یعنی چاره غیر از این ندارید عزیز. اصلا من اول باید دادم تشخیص بدم که این بیماری دارم یا ندارم، دوا بخورم یا نخورم. شما به دنبال دوایی هستید بدون که بدونید بیماری چه و گرفتاری چه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم، هم خودتون تنها برید هم با همسرتون. من متأسفانه با آخر وقتم نیستم و ناچار بود ازتون خداحافظی کنم. برحال ممنون. مرسی عزیز. تمنام کنم. شنگان عجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Thank you for calling Credit Card Relief of America. This is Zach. Can I help you?
I hope so. My name's Marvin, and I just opened up my credit card statements, and you wouldn't believe the interest rates these guys are charging me. I'm telling you, they're way over 20%. I just can't afford it.
Marvin, I hear this every day. We can help you.
That'd be great. Can you tell me how?
Well, there are three immediate ways we can help you. First, we'll contact your credit card companies and have them stop bothering you.
Well, I like that.
Next, we'll work with your credit card companies to get you much lower interest rates than you're paying now and stop the late and over-limit fees.
Well, that's even better.
And we'll give you one new lower monthly payment that you can afford. And if you follow our advice, you'll be debt-free in 3 to 5 years. Call 866-484-9616. That's 866-484-9616. If you have high credit card debt and you want to learn how credit card consolidation can work for you, make this free call now. Call 866-484-9616. That's 866-484-9616.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.